أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم دعنا دعاء المجمع. خب یادتون هفته پیش جواب ما تقریبا جلسه دوم خدمت دوستان پایان اول است. قرار بودش که این جلسه یادتون باشه من هفته پیش گفتم که دو تا اصل آره قرار بود بریم سر اصل من بله از اون علاوه دارید بشنوید. دو تا بحث کلان گفتم که خدمتتون عرض میکنم، یکی بحث مسیر حوزوی، یکی بحث علوم حوزوی. این مسیر حوزوی رو یه مقدار هفته پیش با هم صحبت کردیم، یه دورنمایی و اجمالی ازش گفتم، الان خیلی وقتش نیست مفصل، خیلی هم نیاز به کار فردیه خودتون داره. ولی حالا تو این امروز یه دورنمایی مفصل‌تر ازش عرض میکنم، بعد به صورت جدی میخوام وارد چند زندگی نامه چند تا از علمای خلاصه مشهور خودمون رو بخونم، دقیقا چجوری درس خوندن، دوران طلبگیشون، بیشتر خیلی کاری با بعدشون نداریم. این شاید کمک کنه که این سیره اسطوره ها رو آدم بدونه، این مسیری که طی کردن رو بدونه، کمک کنه تو جهتگیریمون. نمیگم حتما عین اون آدم باید درس بخونه، نه، ولی همین که بدونه این کسایی که الان میبینه و خیلی وقتا به عشق اونا اومده موزه، مثلا چه جایی که داشتن تمام برحمت، چه مسیری رو طی کردن، مخصوص تو دوران طلبگیشون. حالا این کل این مباحثی میخوام عرض کنم، تو یعنی جمع کل بحثای مسیر حوزویه که اجمالی عرض میکنم، بعد دیگه حالا یه چند جلسه باید مفصل با هم روی اون علوم حوزوی صحبت کنم. تو این مسیر حوزوی بیشتر من یه چند تا دغدغه دوست دارم بگم، حتما خودتونم میدونید، ولی تو این چند تا دغدغه به صورت خاص آروم آروم، نه با فشار و سرعت، فکر کنید، کار کنید، مشورت کنید، مطالعه کنید، به صورت یه آباریکهی کنار کارهای جدی و اصلیتون که کارهای علمی درسیتونه. یکی این که رو ابعاد طلبگی لازم آدم یه فکر کنه، یه نقشه جامعی از ابعاد طلبگی داشته باشه، یعنی یه طلبه مطلوب، یه طلبه کامل، یه طلبه چند بعدیه، تو چند زمینه باید در واقع رو خودش کار کنه. فرض کنید بعدی که الان ما میخواییم واردش بشیم بعد علمیه دیگه، یعنی اون چیزی که من به خاطرش اینجا هستم و صحبت میکنم اون فقط بعد علمیه، ولی این همه حرفمون که بعدا در باره این بعد علمیه باعث نشه که آدم این توهم براش پیش بیاد که خب طلبه یعنی فقط بعد علمی. هم بزرگان خیلی تاکید کردن، هم تو کتابا این هست که لازم رو ابعاد دیگه طلبگی هم کار کنیم. حالا مخصوص اون بعد معنویت و اخلاق رو که همیشه تو روزه تاکید میکنن و اونم باید شما برید مشاوره بگیرید، سعی کنید حداقل مشاور اخلاقی داشته باشید، نمیگم مثلا استاد اخلاق و معنا که، ولی حداقل بشین که آدم یه مشاور اخلاقی داشته باشه. اونا بحثای خودشو داره که نه تو تخصص منه، نه من بلدم، نه خودم خیلی عمل میکنم، ولی میفهم آدم که یه بود از زندگی طلبگیشون بود معنویت و اخلاقش. خب بگم اون اینجوری نیست که اگه کاری باش نداشته باشی خودش روش میکنه، پس همین بود علمی که نیاز به خیلی مشورت، کار، دغدغه داره، اونم همینطور حداقل یه مشاور اخلاقی لازم داره. یا فرض کنید بود دیگه ای که هست بود زمانشناسیه یا بگیم بصیرت، که حضرت آقای حرف خیلی قشنگی دارن سال 71 به نظرم، فکر کنم توی این سیدی های مرسوم نیستش، توی یکی از کتاب هایی که خود دفتر آقا چاپ کرده بود من اونجا دیدم، ایشون داشتن میگفتن که از قدیم مثلا مرسوم بوده که میگفتن طلبه با دو بال علم و تقوا به مثلا اوج مقامات و اینا میرسه. ایشون میگه که یه چیز سومی هست که اگه اون نباشه این دوتا چه بسا میتونه خطرناک باشه، اونم زمانشناسی و بصیرته. تعبیر ایشون اینه، میگه ما چه بسیار توی زندگیمون کوه علم و تقوا تو حوزه دیدیم که چون بصیرت نداشتن، زمان شناسی نداشتن، وزنه‌ای در ترازوی دشمن شدن. این تعبیر خیلی جالبه، وزنه‌ای در ترازوی دشمن شدن، یعنی هرچی کوه علم و تقوا سنگین‌تر و آیت الله عظمی‌تر، در نهایت به نفع جبهه باطل دشمن شدن. حالا من به شوخی میگم این بال سوم طلبگیه. اینجور چیزها رو باید بهش فکر کنید، حتی اول چه ابعادی رو یه طلبه باید روش دغدغه داشته باشه، کار کنه. اینا ابعادی، حتی اول این سه تا ابعادی نیست که خود به خود همینطوری رشد بکنه. ولی خب ما وارد اون بود علمی میشیم و همه صحبتمون رو این بوده. تذکر اول که تو مسیر حوزوی باید خلاصه باید یه آخوند کامل بشیم، یعنی آخوند ناقص ضررش از یه غیر آخوند خیلی میتونه بیشتر باشه. این کامل بودن آخوندی به چیه باید روش مطالعه کنید، فکر کنید، بپرسید. مطلب بعدی توی این مسئله بزرگی که این حالا بیایم تو راه همون علمیش، اون شاخه علمیش، باید یه اون جلسه قبل هم عرض کردم یه راه مطلوبی بر خودتون آروم آروم توی این مسیر علمی تصویر کنید. یعنی آقا یه برنامه مرسومی حوزه داره که حالا از پایه یک تا مثلا 10 سال 20 سال جاوره درس خوندن به صورت رسمی هست. من با شرایطم آیا کاملا 100% منطبقه بر این برنامه هم یا نه، این نیاز به یک کاری داره. به نظرم 3 تا در واقع داده اصلی شما باید داشته باشید تا بتونید خوب تصمیم بگیرید که نسبت راه مطلوب من با این راه مرسوم چیه. اصلا نمیخوام وارد بشم، فقط میذارم گزاروار بگم که این آروم آروم دغدغه بشه برای خودتون. برای ترسیم این راه شخصی مطلوب یکی یه تصویر جامعی از علوم حوزوی و کمالات متصور حوزوی باید داشته باشید. خیلی ها سالها میگذره هنوز نمیدونن اون ابعاد علومی که تو حوزه معمولا تحصیلی خونده میشه چه ابعادیه، چه علومیه. فقط هم علوم نه، یعنی هم علوم حوزوی رو یه تصویری داشته باشید. یه علوم حوزوی ایناست، این کتابای درسیشه، این تعداد سال درسیشه، اینا رو که میبینید میبینید اوه چقدر کار برای انجام دادن دارید. خیلی این تصویر رو تا پایه محدود تا پایه 7 و 8 که دیدم خیلی ها نمیدونن اصلا علومی که تو حوزه حداقل ظرفیت درسی خونده شدن داره چی هست، سنت درسی حوزه های ما چی ها بوده. غیر از اون علوم ابعاد دیگه یه طلبگی، مثلا جاهایی که یه طلبه میتونه خدمت کنه، چه جهت تبلیغی، چه جهت مثلا تدریس، بدونی که آقا این تصویرا برای یه طلبه متصوره، چه از جهت مسیر علمی، چه از جهت مسیر، یعنی چه از جهت مسیر رشد خودش، از مسیر جهت خدمتی که میتونه انجام بده. این مؤلفه اول. مؤلفه دومی که یه تصویر عملی از برنامه موجود داشته باشه که برنامه موجود حوزه اینه، این سال این درس رو میخونن، اصلا این درس ها رو نمیخونن، بدونه هر درسی و چه جوری تو چه سالی تو چه بازه میخونن. یه خودشناسی به عنوان معلم سوم، یه شناخت خود و زمانه هم داشته باشه که اهدافش چیه، علاقه‌اش چیه، استعدادش چیه، شرایط و توانش چیه. خیلی یه علاقه هایی دارن، یه آرزوهایی دارن که اصلا تو توان و شرایطشون نیست. یعنی میزانی که وقت میذاره واقعا برای علم، میزانی که همت داره، میزانی که روحیاتش اجازه میده کار علمی یا تبلیغی یا هر چیز دیگه بکنه، این ستا رو که کنار هم بذاره، این داده ها رو جمع کنه، آروم آروم میتونه به یه راه مطلوبی برسه. هم کمالات متصور رو بشناسه، هم مسیر موجود و حوزه رو بشناسه، هم یه خودشناسی و زمان شناسی داشته باشه، وظایفش مثلا نیازهای زمانش، اینا رو باید یه جمع سالمی بینش بکنی که البته کار سختیه. خب اینم تذکر برای دوم. به هر حال این دغدغه برای مایی که از دانشگاه اومدیم به عنوان تذکر سوم بیشتره که یه جمع سالمی میخواییم انجام بدیم بین دو بال خود و زمانه خود، بین صالح شدن و مصلح شدن. این دوتا جمعش واقعا جمع ساده‌ای نیستش، یعنی هم دغدغه‌های رشد علمی اخلاقی و رشد درونی خود و جمعش با این که من میخوام یه تغییری تو جامعه، تو محله، تو کشور، تو علوم انسانی، تو نمیدونم چی. این دوتا همیشه یه درگیری طلبه هایی که مخصوصا با سنهای بالاتر و با دغدغه های ملموستر اومدن دارن. باید آروم آروم به یه سیاست و به یه طرحی برای جمع این دوتا در واقع جهت برسید، یعنی یه جمع مکثری نشه که یه ذره از این بزنید یه ذره از اون بزنید و فکر کنید مثلا حالا جمع شد. میشه بین این دوتا یه جمع سالمی کرد. اون ابعاد رشد خودتون چی هست؟ اون ابعادی که میخواین خدمت کنید چی هست؟ بین این رشد و خدمت، بین این عالم رفاهی شدن با انقلابی بودن، بین مثلا صالح بودن با مصلح شدن، به هر حال این فرض کنید یه جاهایی تاکید به این بال رشد که میگیم آقا درس رو باید خوب خوند، عمیق خوند، ملا شد، نمیدونم جامعیت پیدا کرد، تخصص پیدا کرد، از یه بر دیگه اون دغدغه ها میاد. یعنی نمیدونم تحول توی علوم انسانی، تحول توی فرهنگ، تحول توی آموزش پرورش، تحول توی کجا تبلیغ، نمیدونم جوان ها منتظرن، نمیدونم این دوتا رو باید آروم آروم به یه وگرنه چند سال از این میزنید به اون میرسید، چند سال از اون میزنید به این میرسید. الان وضعیتی که بعد 4-5 سال گریبانگیر خیلی از طلبام چه این شکلیه، از اول آروم آروم روی این دغدغه باید کار کنید که یه جمع سالمی بین این دوتا بود داشته باشید. بعضی از 3 سال خوب درس میخونن بعد احساس میکنن که من عقب موندم، خدمت نکردم به امام زمان، تبلیغ نرفتم، مثلا 2-3 سال همینجوری میرن تبلیغ، الان یه طلبه بودم چند چه شما بود همینطوری هی یه سال دو سال این یه سال دو سال هی در تردد آخرام به هیچ کدوم به صورت جدی نمیرسه. نمیگم باید یه دونه رو به خاطر اون یکی بذارید کنار، نه، میشه به این نتیجه جمع ساده میکرد. نمیخوام بگم همت میخواد و اراده میخواد و اینا که اینا رو میخواد، نه، قبلش یه فکری میخواد، یه سیاست گذاری میخواد، یه مشورتی میخواد. آروم آروم باید روی این مثلا دغدغه داشته باشید، به پیش استادای موفق برید ببینید اونا چیکار کردن، الگوهایی که دارید احساس کنید این دوتا تونستن، این دو بار تونستن با هم جمع بکنن. خب این سه تا مطلبی که می‌خواستم تو این مسیر حوزوی خیلی اجمالی عرض کنم که حالا برای جواب به این جور حرفا و به این جور دغدغه‌ها هم مشورت خیلی لازم دارید پیش کسایی که قبولشون داره، تکی رو پیدا کنید تری باش مشورت کنید، یک کسی که تایید شده باشه از یه جایی، یک کسی که خودتون قبولش دارید، و مخصوص مشورت های مکتوب که منظورم کتابه. یعنی خیلی از این حرفا رو استادا نمیتونن تک به تک بیان به هر کسی بزنن، تو سخنرانی ها تو کتابا این جور حرفا رو پرسیدن ازشون و اینا جواب دادن. خیلی بعضی از این کتابا تو این جور حرفا میتونه کمک کننده باشه. من چند تا کتابو بردم که همین فقط اجمالاً معرفی کنم خدمتتون. احتمالاً هم میشناسید، حالا من فقط از باب اینکه شاید سه تا از معروف‌ترین کتابایی که به صورت مستقیم درباره مثلا روش تحصیل و نمیدونم درباره طلبگی و ابعاد طلبگی و نمیدونم هم اینجور صحبت‌ها نوشته شده، شاید سه تا از معروف‌تریناش و بلکه بشه گفت سه تا از اون کتابایی که استادایی که اینا رو نوشتن خودشون جزو موفقین بودن و مورد تایید حداقل اکثریت فضای حوزویه. یکی همین کتابای راه و رسم طلبگی آقای عالمزاده نوری که اصلا دیدید دیگه، معمولا به پای اولی ها میرن. این کتاب به هر حال برای متوسط طلبه ها نوشته شده، کتاب خیلی خوبی هم هست. اما یک کتاب که یه مقدار تخصصی تر از اینو، یه مقدار باید زبان سخت فهمتر، یعنی انتظار نداشت این کتاب دوم میخونید راحت متوجه شید، یه شیله و الگوی خاص، یه دغدغه خاص توش پیگیری شده، کتابای آقای واسطیه، آقای عبدالحمید واسطی که کسایی که تو کارهای حوزوی هن ایشونو به شخصی میشناسن که سعی میکنه بین عمق حوزوی با روش‌های جدید و با خلاصه الگوهای تسریع کننده جمع کنه. سه تا کتاب داره ایشون که این کتاب راهنمای تحصیل، یه راهنمای تحقیق هم داره، یه راهنمای تدریس هم داره که حالا فعلا این راهنمای تحصیلش به درد شما میخوره، که مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام چاپ میکنه. اینا معمولا بله اینا درس، معمولا اینا رو درس میدن به صورت کارگاهی، این کتابا رو درس میدن. یه مقدار خب حرفه ای تره و میگم یه مقدار سخت فهم تره به هر حال. اما یه کتاب دیگه که از یه جهت اون دوتا از یه جهت ارجحیت داره، کتاب آقای علی دوسته، کتاب سراز، نوشته علی دوست که به هر حال استاد مشهور ادبیات و فقه و اصولن. ارجحیتش از این جهته که یه کسی نوشته که خودش توی مسیر حوزوی به عنوان یه قله علمی تا یه حدی شناخته شده است. حتی شاید تو ابعاد غیر علمی آدم انتقاداتی داشته باشه، نمیدونم، ولی از جهت علمی به هر حال ایشون یه شخصیتی که اکثریت از جهت علمی حداقل ایشون رو تایید میکنن. به کسایی هم که اطرافشان از جهت شخصیت علمی به یه تعادل طلبگی ایشون رو میشناسن، یعنی یه سری آدم ها شاید خیلی مثلا تو فرض کنید یه علم از علوم حوزوی فرق باشن، ولی خب بعضی به هر حال متعادل تر باشن. ایشون هم کتابش انصافا کتاب تا یه حد زیادی راهگشاییه. غیر از حالا این کتابایی که مرسوم برای این جور دغدغه های طلبه ها نوشته میشه، اصلا این سرات هدایت تحصیلی طلاب دیگه به دغدغه همین مسئله نوشته شده. اما کتابای دیگه ای هم هست، فرض کنید حالا اون متفرقات کاری نداشته باشم، همین صحبت های حضرت آقا درباره حوزه و طلبه مطلوب چاپ شده، اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه. به هر حال وزان ایشون با وزان این جوری کارا خیلی فرق داره، اسباب اون نگاه جامعی که هم به حوزه هم به جامعه هم به دنیا و نیازهایی که هست تا امام زمان رو بتونه از این استقرار خارج کنه. من با این ادبیات میگم، یعنی ایشون شاید تنها کسی که انقدر سر صحنه اینو با تمام ابعادش متوجه میشه، تمام اون نیازهایی که امام زمان رو میتونه از استقرار خارج کنه. برای صحبت های ایشون یک کتابی همین آقای عالمزاده نوری نوشتن، صحبت های ایشون رو خلاصه و مثلا گزینش کردن به اسم سیمای آرمانی طلبه، طلبه آرمانی در نگاه محافظان رفته که بوستان کتاب شاب کرده، حجمش هم کمه، آنهای برگاهی لاشون میگان حجمش هم کمه، از صحبتهایشون گزینش کرده و یه نظمی داره و برده. یه کتاب دیگه هم که خب صحبت همه صحبتهایشون رو جمع کرده و حالت مفصل در ادارت و معارف مانند داره، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری که همین خود حوزه چاپ کرده، نمیدونم دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمی است. خب این مفصل صحبت‌های آقا رو پیش آورد. یه کتاب هم برای خودش، بله همین خواستم بگم، از صحبت‌های حضرت امام این کتاب، یعنی از صحبتی که مربوط به طلبه است، جمع شده توی مجموعه تبیان که خود مؤسسه نشر آثار امام میزنه، نمیدونم شماره چندش، اون حضور روحانیت اسمش. این چند تا کتابی که حالا میتونه کمک کنه توی این مسیر، این مجلده خط و اینجور مجلداتی هم که چاپ میشه، میتونه خیلی خوبه که صحبت روز خیلی از استادای بزرگ توش میاد و اینجور دغدغه‌ها سوال میشه از اونا و جواب داده میشه. چند تا مجله خوب وجود داره، یکیش این مجله خطه که برای خانه طلاب، این شماره خاصش هم به هر حال به درد طلبه های سالای پایین تر، سالای اول بیشتر شاید کمک کنه. همین شماره نهش که تمامت دیدید، یه مجله رهنامه هم هست. اینجور مجلات معمولا در دقیقه شده که این سوالات عمومی طلبه ها که مربوط به مسیر حوزویه از این استادای بزرگ بپرسن، به یه معنای مشورت گروهی به خوانندگانشون بدن، خیلی میتونه کمک کنه. البته خب نظرات مختلفه دیگه از استادای مختلف میارن. من داشتم راهکارهایی رو گفتم که بشه آرمانو به جواب توی این مسیر حوزوی برسید. الان میخوام وارد سیره علمی اون بزرگان معاصر خودمون بشم، یعنی خود حضرت امام، آقا فرض کنیم علامه حسن‌زاده، اینجور بزرگان، علامه طباطبایی، اینا اون روند تحصیلیشون تا اونجا که میشه به صورت جزئی، تا اونجا که حداقل من تونستم دسترسی داشته باشم و خدمتون عرض کنم، این ممکنه تا یه حدی راهگشا باشه. یه حرفای بلد هم یه وقتایی میدنم در باره این بزرگان، حالا من تو طولش توضیحاتم توضیح میدم، ولی میخوام بگم به هر حال به این دوران طلبگی این بزرگان به این دید نگاه کنید که در واقع کسایی هستند که تو این دوران معاصر حوزه رو احیا کردن. الان میخوام امام و علامه طباطبایی، حضرت آقا، آقای حسن‌زاده و حالی اجمالی از بقیه مراجع رو بخونم. اینا کسایی هستند که تو عصر حاضر اسلام رو احیا کردن. نمیخوام بگم پس در نتیجه مسیری که رفتم دقیقا مورد تهی کنیم، ولی به هر حال اون روند کلی که تهی کردن خیلی مورد اعتناه. خیلی الان یه سری از بچه های مخصوص متاسفانه این مدرسه هستن که تقریبا میشه گفت مثلا 80% مسیر حوزوی رو 80% مسیر حوزوی رو یا نمیخونن یا میگن این درس ها چیه، اینا قدیمی شده، نمیدونن، بعد خودشون میرن این مطالعات شخصی میکنن. عملا یه سری از کسایی که هستن یه وقتایی هم آدم میبینه خدا چیزی نشون، من یه چیزی هم میترسم کسی اینا رو بشنوه ذهنش بره به اون بنده خدایی که من تو ذهنم، یه نفر دو نفر نیستن، چندین و چند گروه هم که سبکشون اینه، ابایی هم از گفتن این سبک ندارن. تقریبا درسای رسمی حوزه مرسوم که همه طلبا میرن اینا فکر کنم 20% هم نرفته باشن. هر علمی رو برای خودشون یه برنامه شخصی میدیدن، یعنی دیگه اون مسیر شخصیشون یه خیلی شخصیه دیگه، انطباق حد اکثری آدم باید سعی کنه با این مسیر موجود بده، یه هویتی تو این مسیر موجود وجود داره. نمیگم همش خوبه، ولی ما معتقدیم که این سلسله وار سینه به سینه وصل به حضرت، این شجره علمی موزه رو ما حداقل شوخی نمیگیم. نمیگیم حالا هر کتابی که از هر چیزی که از همون دقیقا خیلی خوبه، نه، ولی آدم دیگه تطابق حداقلی نداشته باشه که مثلا از این فرض کنید 20 تا کتاب درسی حوزه فقط یکی جو دو تا خونده باشه، بقیه رو دیگه اصلا یه برنامه دیگه برای خودش چیده باشه. این سیره بزرگواران وقتی بخونن میبینید که اون قالبشون توی یه فضا هست، حداقل اون روح کلی کار آدم میتونه یه الگویی ازش بگیره، یه روندی ازش بگیره. برنامه در یک فرج نوبت از امام شروع کنیم دیگه، همان نمیشه از همسی سیره
دوباره
که باشه بود. آره خب اجابات هست خب حضرت امام. اینو بگم برای حضرت امام، من خیلی زحمت کشیدم، چون معمولا کتابایی که درباره ایشونه درباره بعد سیاسی و انقلابی و مبارزات، کمتر به اون دوران طلبگی و اون چیزایی که الان مورد بحث ماست پرداختن. از چندین و چند کتاب و به هر حال شاید به این صورتی که عرض میکنم کمتر جایی بدیم، شاید هم پیدا نشه. حضرت امام سال هزار، این همه تاریخ که میگم دیگه همه شمسیه، 1281 شمسی به دنیا آمد. خود ایشون جالبه که یه خیلی کوتاه یه زندگی خودنوشت علمی از خودشون دارن، یعنی مثلا من در سال اینجا خوندم چی شد، البته مجمل، حالا خیلی از تاریخ ها اینه از اونجا در نمیاد، ولی تو صحیفه جلد 19 صفحه 426 اون چاپ شده که بعد انقلاب خودشون به درخواست برادرشون اینو نوشتن، جلد 19 صفحه 426. خودشون اونجا تاکید میکنن که تو شناسنامه سال تولد من 1279 ولی درستش مهر 1281 که میشه 20 جمادی الثانی 1320 قمری. ایشون 4 ماهگی پدرشون شهید میشن و 15 سالگی هم مادر و عمه‌شون رو در اثر بیماری از دست میدن. پس 1281 تولد حضرت امام، 1296 که میشه 15 سالگی اتمام تحصیلات در واقع مرسوم مدرسه ایشون، که چند سالی مکتب میرن یه چند سالی مدارس جدید، مدرسه جدید میرن که مثلا توی نقلی هست که حتی مدارسی که میگن به سبک مدارس فرانسه میز و صندلی بوده. اون چیزی که قطعیه حوزه شون رو ایشون حد اکثر 15 سالگی شروع کردن، ولی طبق برخی نقلا زودتر هم شروع کردن، مثلا از برخی نقلا حتی از 10 سالگی خیلی نرم‌تر این تحصیلات خاص حوزوی، یعنی مثلا صرف و نحو و منطق و بلاغت و اینا، درس مدرسه همون سواد و الفباب و اینجور درسای عمومی. میگم بعضی نقلا از 10 سالگی دیگه حد اکثرشون دیگه از 15 سالگی درس حوزه رو شروع کردن که میشه همون 1296 به صورت جدی شروع میکنن. از 15 سالگی 3 سال تو خمه پیش اقوامشون، برادرشون اون عالمزاده بودن دیگه، پیش اونا خودشون هست که میگن مقدمات و منطق و سیوتی و مقدمات، منظور همون کتاب های اولیه تو صرف و نحو که کتاب هایی که معمولا تو جامع المقدمات هم جمع شده، کتاب های اولیه تو صرف و نحو که قدیم میخوندن، بعد منطق و سیوتی و متعول یه مقداری از اینا 3 سال تو خمین میخونن. بعد از 3 سال یعنی 1299 میرن حوزه عراق. حوزه عراق سال 1292 توسط آیت الله حائری شکل گرفته بود. آیت الله حائری که مؤسس حوزه خوب هم هستن، ایشون یکی از بزرگان نجف و درشمله نجف بودن، به دعوت و به اصرار میان، حالا ماجراهایی داره، میان حوزه عراق رو اول تأسیس میکنن 1292 که امام 1299 میره اون حوزه. توی اون حوزه 2 سال امام میمونه، یعنی تا سال 1301 تا نوروز 1301 که خودشون میگن تو اون دوره منطق و ادامه منطق و ادامه متول و ادبیات و یه قسمتی از لمعه رو خوندن توی اون 2 سالی که توی عراق بودن. بعد 1301 خود آیت الله حائری که مؤسس هم حوزه عراق بودن یه سفر میان قوم زیارت حضرت معصومه که یه سری از علما دور ایشون جمع میشن، روایاتی که در فضیلت قوم و مخصوص روایات آخرالزمانی قوم رو برای ایشون میخونن و اصرار میکنن که شما عراق که حالا تأسیس شد و پای کردن، شما قوممون رو حوزه قوم رو مثلا رونق بده و اینا، خیلی حوزه محدود و محقری بود. ایشون همون دیگه میمونه 1301 همین قوم و حوزه قوم به اسم ایشون در واقع سند میخوره، یعنی اصلا ایشون به اسم آیت الله مؤسس معروفن، مؤسس حوزه قوم که به شریفشون همون جایی که حضور متحر علمائه یکی از قدران باید بهشون از جهت علمی خیلی قوی بودن، یعنی جز بزرگان شاگردان آخوند خراسانی تو نجف، و به خاطر همین وجود ایشون خیلی از علما از اقصانوات کشور میان و حتی از نجف برخی میان رونق اسلامی میگیره حوزه علمیه. امام همزمان با اومدن ایشون عراق رو ترک میکنن و میان قم، یعنی سال 1301 امام میان او
سرچشمه
ها خود باستان رو بزن
درسته
اون
قدره خود درسته حضرت علمی منظوره
به ایشون بالاتر از ایشون، بالاتر یعنی تو سلسله استادانشون شیخ انصاری، بالاتر از شیخ، بالاتر یعنی تو سلسله استادا، بالاتر از شیخ انصاری صاحب جواهر، همجوری میره این سلسله علما بدشرنده نیستش. همینه که میگم این یه سلسله، یه شجره طیبه علمی تشکیل شده و کسی که غالبا درسای حوزه رو ارتقایی بخونه و نخونه و یه درس دیگه بخونه آدم یکم تعجب می‌کنه که اصلا چرا ولی حوزه خوب حوزه میان که تو این شجره قرار بگیرن که ادعا کنن ما سینه به سینه به این علما وصلیم و به حضرت وصلیم. تو هم میتونستی مثلا دانشجو باشی، تو خیلی یعنی باور کنید بعضی رو تعجب می‌کنید که میتونم بگم شاید هیچ درس حوزه‌ای نخوندن، یا با سیدی خوندن یا ارتقایی دادن، یا اصلا کلن یه علم و با یه استادی که یه درس خیلی خاص یه مدلی دیگه درس میداده خوندن، آخر شاید نمیدونه چی میخواد بشه. حالا به هر حال 3 سال پس ایشون خمینی بودن، 2 سال عراق بودن، 1301 تو 20 سالگی میان قم، تو 20 سالگی میان قم. توی قوم 6 سال دروس سطح رو میخونن، یعنی خودشون میگه که متول و تکمیل کردن، متوله همیشه با ایشون همراه، لمعه رو تکمیل کردن، لمعه که یه بخشش رو تو عراق خونده بودن، دروس سطح که مخصوص میگن دروس سطح یعنی کفایه، یعنی رسائل شیخ و مکاسب شیخ و کفایه آخوند خراسانی، رسائل و مکاسب و کفایه این ستا دیگه میگن دروس سطح دیگه. تا 6 سال تا 1307 6 سال هم قم، یعنی 3 سال خمینی 2 سال عراق 6 سال هم قم تا 1307 که خودشون میگه با استادی که پیشش همین مکاسب رو اینا میخوندن با هم بعد اینکه تموم شد با هم رفتیم درس آیت الله حائری، درس خارج آیت الله حائری، یعنی تقریبا اولین و آخرین درس خارجی که ایشون رفته همین درس خارج آیت الله حائری که خود قم بود سال 1307 تو 26 سالگی. چرا
اون
بعد
از
10 سال بودیم
9 سال
تا قبل خارج دیگه، تا قبل خارج به طور مرسوم تو حوزه 10 سال دیگه،
10 سال
الان به طور مرسوم تو همین نتیجه رو می‌خواستم بگم، نمی‌خوام بگم اینا چیزی، می‌خوام بگم اینقدر به صورت طبیعی طول می‌کشید اون موقع، حالا بازعرض می‌کنم اون موقع مثلا الان نبوده، نمی‌دونم این تعطیل و اون تعطیل و تقی به توقی بخوره، عید سه هفته و نمیدونم تابستون 3 ماه و محرم و سفر و ایام فاطمیه و فاطمیه اول فاطمیه دوم، نمیدونم یه هر کی یه جای دنیا یه حرفی بزنه سریع حوزه تعطیل میشه میرم فیضیه تجمع، نمیگم اینا بده ها، میخوام بگم این تعطیلات به هر دلیلی به دلایل انقلابی و اسلامی و شیعی و نمیدونم به هر دلیلی به طور متوسط ما اندازه گرفتیم 1/3 سال ما سر کلاس میریم، یعنی 356 روزه 100 و فوقش، حالا ما این که درسای آزاد بیرونیم 110 تا 120 جلسه، شما که حالا این مقدار سفت و سختر میگیرم براتون اینها، نمیدونم شاید به زور به 100 و مثلا 40 نمیدونم برسه واقع عملیاتی ها، یعنی شماره بزنید مثلا درس نحوتون رو ببینید عملیاتی چند روز سر کلاس، فکر نکنم به 140 به عبارتی ها برسه، یعنی خلاصه همون 1/3 حالا یکم بالاتر، ولی اینا اینجوری نزودن. حالا میبینیم خواهم بگم که میگه 10 سال ما، 10 سال ما اینه، 10 سال اینا هم فکر کنم که 20 سال ما میشه، حالا میکنم براتون ببینید که خواهم بگم اینجوری زحمت میکشیدن، علامه شدن امام شدن شوخی نداره. یه حدیث خیلی جالب می‌دیدم که حضرت پیامبر فرمودن که کار مؤمنین از کار مشرکین و کافرین خیلی سخت‌تره، چون اونا فقط باید دنیاشون رو آباد کنن، مؤمنینن هم باید دنیا رو آباد کنن هم باید آخرتشون، دو برابر اون رو کار دارن. خب میگم الان هم کار ماه، ما هم وظایف حوزوی داریم مثل اینا باید کلی درس بخونیم بالا پایین، اینا هم وظایف اجتماعی و انقلابی و نمیدونم روز و اینا، کار خیلی سخت‌تره انصافا از یه جهت، ولی خب مثل امام و مثل آقایان هم این کارهای ما رو داشتن ده برابرشون داشتن. جالبه همین موقعی که آیه حائری حوزه رو تأسیس میکنه که 1300 حوزه عراق رو هزارو... یعنی اون موقعی که امام میره عراق 1299، دقیقا همون موقعی که جنگ جهانی شروع شده یا داره تموم میشه، عثمانی داره تجزیه میشه، ما میگم خیلی اتفاقای مهم داره تو جهان اسلام میفته که همش درگیری با این مسئله هم داشته. خب 1307 ایشون میره درس خارج آیه حائری و 9 سال خودشون تا فوت آیه حائری، فوت آیه حائری 1315، ایشون از 1307 تا 1315 درس آیه حائری درس خارج ایشون میرفتن که تقریبا میشه 8 سال 9 سال، که خودشون میگه عمده درس خارج که من رفتم همین درس بود، چون بعد از آیه حائری دیگه درسی در سطح امام باشه تو قوم خیلی برگزار نشد. بعد از آیه حائری که 1315 باشه 9 سال زعامت علمای ثلاث که آیه داماد بودن و آیه حجت و که خانساری ها آیه خانساری 9 سال بوده که ایشون درس این بزرگوارانه میرفته و در واقع مباحثه میکرده. بعد از 9 سال که میشه 1324 آیه بروجردی خیلی با فعالیت امام دیگه وارد قوم میشن و خود امام میگه که من اول برای ترویج ایشون درس خارجش میرفتم ولی بعد استفاده هم کردم، که حالا اونو نمیشه خیلی به عنوان مثلا تحصیل امام حساب و تحصیل اصلی امام همون مقدار بود که عرض کردم، یعنی قبل خارج 11 سال حد اقل، چون گفتم اون تو شروعش این مقدار اختلاف وجود داره، یعنی حالا حد اول 11 سال قبل درس خارج و 9 سال درس خارج ایشون ادامه پیدا کرد، که همین حالا یه سر چیزایی که پرهوشه گفتم در یه فجر این مقدار امام و پرهوشمون تجربه کنیم، چیزایی که الان دارم برای خودم جالب بود تو زندگی ایشون، یکی این که همون سال 1301 که 20 سالگی که وارد قوم میشن، همون موقع با میرزا جواد آقا ملکی تبریزی آشنا میشن که ایشون همین چهار سال بیشتر زنده نیست و فوت میکنه، یعنی امام همین دو سه سال تو ایامی که ایشون بوده اواخر عمرشون ایشون رو مثلا درک میکنن، مختلف حالا نقل مختلف بله گفتم نقل مختلف این موضوع رو دیگه پیگیری نکنید تو این کلاس ها، خواستید بعد کلاس توضیح بدید. با شهابادی 1307 آشنا میشن، 1307 آشنا میشن که بعد از فوت های میرزا جواد آقا ملکی تبریزیه، اصلا اومدن آقای شهابادی به قم همون حدود 1306 که همون موقع ایشون با آقای شهابادی آشنا میشن که 26-7 سالگی امامه، همین به مقارنت آشنایی با آقای شهابادی که یعنی ورود آقای شهابادی از تهران به قومه، ایشون اولین کتابشون هم می‌نویسن که شرح دعای سحره، یه کتاب خیلی عرفانیه تو 27 سالگی، از همون موقع هم تدریس فلسفه رو شروع میکنن، یعنی موازی با اینکه درس خارج فقه می‌رفتن، درس خیلی خصوصی و حالت خاصی داشته، یعنی خیلی عمومی و اینا نبوده در تدریسش. حالا اون چیزی که ما یه آیه هم هست، آیه مسجد شاهی که تو علم اصول اینو میشنویدیشون، امام یه مبانی خاصی تو علم اصول از این آیه مسجد شاهی گرفتن، آیه مسجد شاهی هم تو همون حول و حوشی که درس خارج آیه حائری میرفتن ایشون میاد قوم یه چند سالی میمونه، امام دیگه آیه حائری خیلی به ما تاکید کرده درس ایشون بدین، ایشون آدم خیلی فاضلیه، امام میگه ما رفتیم ولی خیلی ها میگه ایشون یه بیان خیلی سبیل و سنگین و گنگی داشت هستن، یعنی شاید حتی الفاظ آدم سخت متوجه میشه، یه خیلی ها رفتن منو چند نفر دیگه موندیم، عبارت امامی میگه با این که بیان بسیار گم و چیزی داشت و ادامه داره، اما ثابت قدم در دروس عروض و نقد داروینیسم و چند تا درس دیگه تا آخر شرکت میکردم و بنایم بر این بود که اگر به درس بروم تا انتها تمامش کنم. بنات علمای ما بوده.
تو
ثابت نقد داروینیسم؟ بله، یه مقدار فلسفه جدید هم کار کرده و ایشون امام پیشه ایشون با تفکرات غربی هم آشنا شده. یه کتاب خیلی خوبی جدیدا چاپ شده، مواجهه علمای حوزه شیعی، نه فقط قوم، علمای شیعه با غرب، چجوری تو بعد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی اولین مواجهه ها که کیا بودن، بعد چی شد اینا، که آقای رهدار نوشته کتاب خیلی خوبی انصافا، همین مؤسسه پژوهشگاه علوم فرهنگ هم چاپش کرد.
اسمش چی؟
مواجهه علمای شیعه با غرب، همچین اسمی. این اول کتاب کلوفت و گرون هست که حتما با برای کتاب فرق کنیم.
مثلا همون بگیم برنامه درست آخر دارم بگیم نمیدونی از این درسته برای مطلب شده این
نیران نمیدونم این عبارت امامه. حالا اینا هست هم نه فکر نمی کنم فقط به خاطر احترام استاد بوده، یعنی اینجوری که امام داره میگه ولی تأثیراتی که گرفته یه بخشیش ممکنه به خاطر احترام استاد باشه، ولی فکر نمی کنم. بله میگم به خاطر همین میگم سیاقش نمی کنی که فقط به خاطر احترام استاد باشه، البته فقط به خاطر احترام استاد هم بوده خیلی برکات میگه. ایشون 1308 ازدواج میکنه، یعنی یه سال بعد درس خارج. این قابل توجه از
ازدواج
چی؟ توی 20 آره دیگه 7-8 سالگی دیگه 8 ماه چرا 27 سالگی دیگه این خواهی بری بالا بار خود رو سابقه
کنید.
تو 1314 ماجرای کشف حجاب و گوهرشاد پیش میاد، یعنی یه سال قبل فوت آقای حائری. جالبه که امام 1317 یعنی دو سال بعد فوت آقای حائری درس اخلاق میذاره تو حوزه. این به هر حال به اون سن و به اون شرایط معلومه یه وزنه خاصی حساب میشه دیگه. تو اون درس اخلاق یه معمولا کسی که مثلا سن و سالی گذشته بوده دیگه، ولی آره 30 ساله میشه. البته میگم امامو همجوری عادی نمیبینید، وقتی یه کسی 27 سالگی اون کتابو مینویسه که الان مثلا بزرگان ما درسی میخوننش چیز عجیبی خیلی نیست. ولی نکته جالبش اینه که درس اخلاقشون هم فقط درس اخلاق نبوده، یعنی تا یه حدی رنگ و بوی عرفان عملی هم داشته، یعنی ظاهرا متن منازل الصالحین که تو کتب درسی عرفان عملی رو از رو میخوندن و درس میدادن ظاهرا اینجوری بوده.
ولی
من چیزی ندیدم. آره مرسوم بوده که بنویسن، نمیدونم، یعنی سوال خوبیه پیگیری کنید، ظاهرن که نیست. میدونید که سوال کتاب های امامو مرده و خیلی هاش بموده، امامی راشی مفصل و اسفار داشته منان روز مخبولین سوال شده، یعنی خیانت علمی که به موزه کرد همتلاز خیانتیه که به کل مملکت کرد. خیلی کتاب های علما خیلی توی حمله های سابق و نظم این دسته. الان خوشبختانه حاشیه هایی که امام به کتب عرفان نظری داره بوده، یعنی امام یه حاشیه به فصوص ابن عربی داره، یه حاشیه هم به مسوار انس داره، این دوتا باقی مونده، خیلی هم زیبه این هست.
الان چطور که فهمده چون که امام میخوادم شهر بدن عرفان عربی؟
من از
جالبه که قبل از اینکه آیه حائری، یعنی همون موقعی که تقریبا آیه حائری میخواستن بیان قوم که امام هم خیلی پیگیر بود 1324، امام این درس اخلاقشون رو قطع میکنن. حالا به احترام ایشون بوده چیزی بوده، به هر حال میخواستن کنار ایشون یه وزنه یه چیزی اینجوری حساب نشن. حالا خیلی جالبه ماجراهای خیلی من کار کردم به زندگی امام رو سبک امام اینا، حتی اقل فکر میکنم دوست داشتم یه موقع طلبه ها بدونن امام کی بوده چی کار کرده. خیلی با ایشون 1325 یعنی یه سال بعد از ورودی های گروجردی تدریس اصولشون رو شروع میکنن از دور دومشون. دور اولش رو چرا نمیشتن حالا دور دوم اصول شروع میکنن. امام حرف جالبی میزنن توی همون زندگی خوب خودنوشتشون، میگن این امارتی شده میگه بعد آقای گروجردی که همون روزه 1325 میشه، بعد آقای گروجردی به اصرار شهید مطهری و بعد افراد دیگه خارج فقه شروع کردن و از معمول باز ماندن دیگه ما میره تو فضای فقه و اصول. و دیگه همینطوری تا 1140 که آقای گروجردی فوت میکنن و بعد دو سه سال بعدش اون ماجراهای مبارزه با شاه و اینا پیش میاد و تبعید میشه و تو نجف هم همین درس ادامه داره. امام یادم نیست الان دقیقاً، ولی دو سه دور اصولشون گفته، یه دور مفصل فقه گفته که خوشبختانه کتابای فقهی اصولشون مفصل چاپ شده به قلم خودشون، خود اینجور که درس میداده خودشون هم عادت داشتن درس رو بعدش مینوشتن. اونا هست تغییرات کسایی که درس امام رو تغییر کردن هست. کتابای فقهی اصولی امام غنیه خدا رو شکر، خیلی هم منبع مهمی برای همین کارهای حوزوی تو فقه اصول هم خیلی ما که خودمون خیلی استفاده کنیم. حاشیه عربه همیشون 1334، یعنی 6 سال حالا قبل از فوتای گروجردی، 1334 حاشیه عربه معناش اینه که طرف احساس میکنه که دیگه مثلا خوشترد شده. خلاصه اون نتیجه که ما میخواستیم بگیریم، طوری که ما میخواستیم بگیریم برای خودمون این بود که امام 20 سال تحصیل آخوندی داشت، 11 سال قبل خارج، 9 سال درس خارج، 20 سال تحصیل خوب آخوندی داشت، از 15 تا 35 ساله. این خلاصه این حرفایی میشه، از 15 تا 35 حد اول دیگه، حد اول 15 تا خب یه صلوات برای شادی روح حضرت امام بفرستید. نفر بعدی حضرت علامه طباطبایی، ایشون هم خوشبختانه یه زندگی خودنوشت دارن که مثلا من این بودم اینجوری شدم، توی چندین جا حالا چاپ شده، 15 تا 35 ساله چندین جا این چاپ شده. اینی که من دارم تو همین کتاب شیعه در اسلام که کتاب درسی حوزه است، تصحیح های محمد علی کوشا، تو مقدمش این رو برده، چند جای دیگه هم این هست دیگه که علامه طباطبایی بزرگوار به قلم خودشون زندگیشون رو اجمالا نوشتن. اینجوری هم شروع میشه، زندگی من. این جانب محمد حسین طباطبایی در سال 1281 شمسی، 1281 شمسی، دقیقا مثل حضرت امام، در تبریز میان یک خانواده عالم به وجود آمدن. این حالا یا فلسفی یا ایشون، چون خیلی ترک جدی بوده، لهجه شدید هم داشته، مثلا فارسی یه مقدار اوایل سخت حرف میزده. تو همین خاطرات هست که شون میخواسته اصول فلسفه رو بشه آن اسمو بنویسن، همون اوایلی که اومدن قوم بوده دیگه، 1300 یادم نیست، رو میخونم 1300 بکنم نباشه مثلا صحبه. بعد اصول فلسفه که شهید بهشتی بوده، شهید مطهری بوده، اینا بوده. بعد ظاهرا خود علامه اینا میگه که آقا من این مقدار لهجه‌ام و بیانم ترکیه، هر جا احساس کردید که خیلی فارسی روان نیست تذکر بده. بعد همون اوایلش که شروع میشه تو اصول فلسفه هست که علامه میخواد بگه آقا خیلی طبیعیه، مثلا ما وقتی میبینیم روح از سوار میشیم، اگه نمیدونم سینه شل باشه یه چیز اینجوری میگه. بعد علامه مثلا اونجا میگه که هنگامی که به اسب سوار میشویم، شاید بهش میگه نشد به اسب سوار میشویم، ترکیه فارسا میگن مثلا بر اسب سوار میشویم نه به اسب. خلاصه این به وجود آمدن، حالا همه شو که نمیخوام بخونم گرچه زیاد نیست و بخونم. آره خلاص نکات جالبی رو میخونن. بعدشون میگن مثلا وضعیت اون چی بود و اینا زیاد نیست، البته پروسه 3-4 ساعت است. اینو بخونید جالب. حالا جایش که جالبه نکته داره ولی محل بحث ما میگه. ایشون میگه مثلا اول قرآن خوندم و گلستان و بوستان و نمیدونم نصاب و یه سری کتابایی که معمولا تو مکتب خونه ها و اینا میخوندن و خوندم و سواددار شدم خلاصه. بعد ایشون میگه در سال 1297 وارد رشته های علوم دینیه و عربیه شدم، یعنی خلاصه آخوند شدم، وارد حوزه شدم. و تا سال 1304 به قرائت متون سرگرم بودم. 1297 یعنی چند سالگی؟ 16 سالگی. امام 1296 بود، یعنی تقریبا هم تراز هم دارن این دوتا بزرگ پیش بود. در ظرف همین 7 سال، حالا اینا تو تبریز دیگه این اتفاقا، در ظرف همین 7 سال در علم صرف کتاب امثله و صرف میر و تصریف و در نحو کتاب عوامل و انموذج و صمدیه و سیوطی و جامی و مغنی و در بیان که اون بعد بلاغت و معانی بیان باشه کتاب متول و در فقه کتاب شرح لمعه و مکاسب و در اصول کتاب معالم و قوانین و رسائل و کفایه و در منطق کبرا و حاشیه و شرح شمسیه و در فلسفه شرح اشارات در کلام کشف المراد رو خواندم. به همین ترتیب دروس متن در غیر فلسفه و عرفان خاتمه یافت. حالا اینجا یه خاطرات جالبی داره که تو جاهای دیگه از شاید در نام خودم شنیدنشون بود. این ماجرایی که معروف الان میگه من جلوتر خودشون میگه
درس
متوجه نمیشده. حالا بذار اونجا هم اونجا میگم. آخرش میگه خاطرات تلخوشیدین دارم. حالا اونجا میگه. در سال 1304 برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه نجف گردیدم. بعد میگه مثلا درس آقای کمپانی رفتم، یه دور خارج ایشون 6 سال طول میکشید، 4 سال خارج فقه ایشون هم رفتم، 8 سال خارج فقه آقای نعیمی رفتم، یه دور اصول ایشون رو رفتم، یعنی دوتا استاد فقه و اصول، کمی از به خارج فقه مرحوم ابوالحسن اصفهانی رفتم، تو پرجاره مثلا پیش این، بعد فلسفه رو پیش این. حالا جالبه که البته بگم بعد میگه در ظرف 6 سالی که پیش ایشون بودم مثلا کتابای منظومه سبزواری، اسفار، مشاعر ملا صدرا، شفای بوعلی، کتاب اصولوجیا، کتاب اصولوجیا خیلی جالبه که ایشون درسی خونده. حالا این سری کتابای دیگه زاد جالبشون تو این اصلا هیچ اسمی از آقای قاضی نمیاد، یعنی انقدر شریف میدونسته ایشون که هیچ اسمی از، یعنی انگار مثلا بی ادبی به استاد بوده که بگه من مثلا شاگرد ایشون هم. چون ایشون جای دیگه یه نقلی داره میگه که من تا قبل از اینکه با آقای قاضی آشنا بشم فلسفه رو یه جور فهمیده بودم که فکر می‌کردم اسفار یه جور فهمیده بودم، یعنی فکر می‌کردم این مولا صدرام بیاد هیچ چیز جدیدی نمیتونه به من یاد بده، انقدر فکر می‌کردم. بعد دیگه از وقتی با آقای قاضی آشنا شدم که تو درسای ایشون رفتم، از ایشون اسفار درس نمی‌دیدم، به درسای عرفان نظری بیشتر مثلا داشته بودم، فهمیدم که از اسفار و فلسفه مولا صدرام هیچ نفهمیده بودم. خیلی جالب بود، همینجوری برای خودم سوال چی بود ماجرا و علامه علیه تا من بگم این خب یه خنگی بودی چی نفهمید که میگری بله علامه ظاهرا خیلی معارف لایه هایی داره که حالا آدم به این زودی ها شهید متحری تو کتاب کلیت علوم اسلامی میگه که مثلا این معارف عالیه فلسفه و عرفان اسلامی که هستش تو هر عصری یا قرنی مثلا به تعداد انگشتان یک دستم به عمقش نمیرسم. خیلی حرف داره به هر حال. بعدشون میگه که استادم انقدر به تعلیم من عنایت داشت و میخواست برای اینکه من را به طرز تفکر برهانی آشنا ساخته و به ذوق فلسفی تقویت بخشد امر فرمود که به تعلم ریاضیات بردازم. در امتثال امر معظم الله به درس مرحوم ابوالقاسم خانساری که ریاضیدان زبردستی حاضر شدن و مثلا یک دوره چی و چی و چی پیش ایشون خوندن. 1314 بر اثر اختلال وضع معاش ناگزیر به مراجعت شد، یعنی چند سال شد؟ 7 سال که تو تبریز بود، 1314 تا 1314 10 سال توی نجف که حالا درس خارج و فلسفه و ایناست، مراجعه شده به زادگاه اصلی خود تبریز برگشتن و 10 سال و اندی در آن سامان یعنی تبریز به سر بردن که حقاً باید این دوره را در زندگی خود دوره خسارت روحی بشمارم، زیرا برای اثر گرفتاری ضروری به معاشرت عمومی و وسیله تأمین معاش که از مجرای فلاحت بود کشاورزی، از تدریج و تفکر عملی نوشته، حالا باید علمی باشه، تفکر علمی جز مقداری بسیار ناچیز باز مانده بودند.
همیشه
زمان متعرض شده بودن. بله، حالا اینطور رو بسطا گفتم کجا متعرض شدن، نگفتن متعرض رفتن نجف ظاهرا، چون در واقع من دقیقا هم چیه شما توی همون آخراش ازدواج میکنن بعد میرن نجف، که اونجا مثلا بچه هاشون خیلی میمردن، ماجرا برای نجف دیگه که خیلی بچه هاشون میمردن یا به دنیا نمیدن یا به دنیا نه چند روز باید میمردن. آن یه مشکل نداشتن. علامه میگه که من خیلی تو فشار زندگی بودم تو نجف، بعد رفتم پیش آقای قاضی مثلا یه شکایت کردم که خیلی دیگه زندگی سخت شده و مثلا، بعد میگه آقای قاضی یه چیزایی به هم گفت که خیلی مثلا روحیه‌ام عوض شد و شاد شدم اینا. بعد اینو خود علامه میگه، من اینو به شعر در آوردم، خود علامه میگه شعرش هم الان هست، اون شعری که بعد از اون دیدن آقای قاضی بوده شعرش هم هست، حالا تو این کتاب خوبی ازشون چاپ شده زنه نفروخته که نشه سروش چاپ کرده، خواهد چیزای جالبی از ایشون جمع کرده، شعرهای ایشون هم جمع کرده. یه بیتش، اون بیت شاه بیتش اینه که دو بیته، یعنی چندین بیت هم این دو بیتش رو ذهنمه اگه اشتباه نخونم، پیر خرد پیشه نورانی هم، برد ز دل زنگ پریشانی هم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. این گذران بودن زمان و محور حرف های قاضی بوده. ما فکر کنیم قاضی چه چیز خفنی گفته، اصلا ما میشیدیم همون شکلی میشدیم، نه اینا یه قابلیتی داشتن، همین حرف هایی که ما 100 بار میشنویم این حرف رو بشون ممکن است.
حتی اون گویندش هم بودن
بله متوجه هم خب این دو طرف هست دیگه. حالا من نمیدونم چقدر درسته، ولی از آقای جوادی جایی نقل شده که چون میدونید که علامه خیلی فقیر بود، چه تو نجفش، یعنی مخصوص تو نجف، آقای قاضی دیگه افقر بود، یعنی اصلا تو فقر آقای قاضی جدیدن اصلا این سه عجیبیه تو بخونید تو داستاناشون.
از خانواده خیلی بزرگی هستی داشتن؟
بله، 4-5 تا همسر داشتن و حالا همه همسرشون هم پیر زن و بدبخت و بیچاره، اصلا این وضعیت خیلی بغرنج، یعنی آدم میخونه احساس میکنه چرا مثلا جدی. خدای قاضی جالبه، میگه که فقر من توی دنیا امتحان من بود و با این فقر، با این لذت فقرم کل مسیر برزخم رو طی کردم، عبارت مشهور از ایشون. و دیگه من در دنیا کل برزخ اون چیزی که ما شاید حالا نمیدونم چند صد هزار سال برای ما طول بکشه. حالا یه نقل از آقای جوادی هست، من خودم اینو با چشم خودم دیدم، ولی حالا نمیدونم دیگه، خیلی آدم تعجب میکنه که علامه به من، آقای جوادی میگه علامه به من گفت که آقای قاضی تو نجف به من میگفت با این وضع زندگی تجملی به جایی نمیرسی. حالا بکن بعد از علامه چی بود چی بگم، تو کتاب معتبری بود از قول آقای جوادی، از قول علامه که مثلا آقای قاضی به من اینو گفت، نمیدونم
چه نمیرسی.
آره با این وضع تجمل چه زندگی مرفهی داری؟ آقای قاضی بذارش خیلی زیاد دیگه، این بزرگان خیلی قابل دسترس برای ما نیستن. امام، علامه، امام همون جوانیاش بکنن 22 سالگی اگه اشتباه نکنن. یه سفر زیان امام، این خاطرات چندین نفر نقل شده، معتبره، خیلی جالبه. 22 سالگی امام از همین قوم، قوم بودن از 22 سالگیان، از قوم میرن سفر زیارتی کربلا. اونجا یه سری مثلا دوستا و آشناهایی بودن که آقای قاضی رو به امام خمینی معرفی میکنن، که مثلا آقای قاضی و اینطوری و اینا از این سلسله است، و امام میره پیش خدمت ایشون. حالا جمعون هم 22 ساله شده. بعد اینو کی داره نقل کنه؟ چندی نفر نقل کنه؟ ولی اون معتبرترین سندش آیه قوچانی وصفی خاص آیه قاضی بودن، اصلا دیگه همه کاره آیه قاضی و کنار دست آیه قاضی بودن. پسر ایشون هم جزو علمای کتاب داره و آدم فاضلیه، یعنی کارهای علمی پدر و پسر ایشون ادامه داد. مثلا تا اونجایی که ذهنم تصحیح جواهر الکلام که آقای قوچانی بزرگ تا یه حدی انجام داده ایشون تکمیل کرد، ایشون داره نقل میکنه، یعنی پسر آقای قوچانی که جزو علمای بزرگیه، میگه پدرم گفت، این از قول پدرش که امام خلاصه اومد. بعد میگه یه فضا خیلی سنگینی شد، مثلا حالا یه جمعی از شاگردا بودن، منم بودم، آقای قاضی و امام اومد، مثلا منم دم در حالا اونجا نشست. بعد میگه همه مثلا میگه بعضیا یا همچین چیزی که انتظار داشتن، مثلا آقای قاضی خیلی شون تحلیل بگیره مثلا فلان، میگه هم خیلی طبیعی مثلا اومد اونجا نشست، آقای قاضی هم مثلا همین سلام علیکم سر کنه. یه چند دقیقه طولانی به این سکوت گذشت، همه هم هی احساس کردن من چی شده. بعد خود این آقای قوچانی میگه که آقای قاضی من اشاره کرد، مثلا میگه من مسئول کتاب آوردن برای قاضی بودم، مثلا کتاباش قسمت بود، من گفتم مثلا فلان کتاب بده، میگه مثلا مسئول کتاباش بودم، دقیق میدونستم چه کتابایی داره، هر کتاب کجاست، میگه به من گفت فلان کتاب بده، میگه من مثلا اسم این کتابو تا حالا نشنیده بودم که ایشون گفت این کتابو بده. میگه همینجوری ناخودآگاه دستم رفت و بفسه های کتابی رو برداشتم. بعد گفت باز کن بخون، آقای قاضی با قوچانی گفت باز کن بخون. بعد میگه آقای قوچانی، میگه من گفتم کجاشو بخونم، گفت تو کاری نمیشه باز کن بخون. میگه من اینجوری باز کردم، شروع کردم خوندن. داستان مثلا یه جوان پارسایی بود در عهد موسی که دغدغه تحول توی مملکتش رو داشت و میخواست بر فرعون زمانش غلبه کنه و بعد خدا بهش کمک میکنه و مثلا در پیری این کار رو میتونه بکنه و همین داستان انقلاب تو قالبه بود. بعد بیای قاضی گفت بس، کتاب بستم گذاشتم سر جاش. بعد میگه امام خوشحال تشکر کرد رفت، همین هیچ دیگه. بعد میگه من بر خدای قوچانی میگم بعد از اون ماجرا هرچی میکردم اون کتابه نیست بزن، یعنی اصلا خودشون گفته که معلومه یه چیز تمثلی بوده، یه حقیقت مادی نبوده. خلاصه نه من کتابو دیده بودم نه بعد از اون دیدم، یه هیچی هم درباره خیلی صحبتی با این قاضی نکرد. 22 ساله دیگه خب این دستو سال 22 ساله دیگه کجا کنیم الان افزورده میشته بزرگان. حالا همین ماجراها درباره شاهوانی هم هست دیگه، که امام 20 سالگی گفتم 26-7 سالگی با شاهوانی آشنا میشه، تو همون دیگه امام ملازم آقای شاهوانی میشه، صبح و شب دیگه خدمت آقای شاهوانی میره. تو یکی از همین موقع امام یه وقتی نقل میکنه، یا کی نقل میکنه یادم نیست، این خیلی معتبره نقلش، که آقای شاهوانی به من، حالا فکر کن چند سالگی، مثلا 30 سالگی امام دیگه، عواسه چون 6-7 سال شاگرد آقای شاهوانی میده ایشون، از مثلا 6-7 سالگی تا 32-34 میده. پس من تو 30 سالگی مثلا آقای شاهوانی بند میاد، امام میگه که آقای شاهوانی برگشت به من گفتش که تو انقلاب میکنی بر این، چون آقای شاهوانی هم خیلی انقلابی بود با رضا خان، چه جنگ هایی کرده بود، چه ماجرای حال خدای شاهوانی هم خیلی جالبه، یعنی دفعه تفعه استاد و شاکر در رقه واحدی بود. میگه تو بالاخره این حکومت تابوت و تابوت چندین هزار ساله ایران رو بر میندازی، بعد از انقلاب تو یه جنگی در میگیره که فرزندی از فرزندان من که مشهوره تو اون جنگ شهید میشه، که الان پسر آیشه ها نوه آیشه ها بگیه، نوه ایشونه دیگه، که معروفه دیگه، همیشه کنم عکسشو تو همین در دیوار مدرسه هم زیاد زده باشن، که روحانیه، اسم کوچیکش رو نیست، محمده ها، تو همین در کلاسه تو چند بار دیدم عکس رو تو بیرون و اینا، که خودشون خیلی مشهور بود، همون موقعش هم خیلی مشهور و معروف بود، یه مسجد چیز داشت، رفت تو جلده شهید شد. این اخبار غیبی در برای انقلاب کم نبوده، دهه فجر ما این اخبار پیازلاب انقلابیش هم زیاد کرد. تو روایت هم چند تا روایت خیلی جالب وجود داره. نمیدونم والا اصلا فرض کن سندش هم بلد نباشی، متن روایت پیشگویی خودش، متن روایت مثلا اینجوری میشه بعد اینجوری میشه بعد اینجوری میشه، روایت 700 سال پیش حداقل کتابی که برای 700 سال 1000 سال پیش بوده این روایت، اینجور چیزا رو میگن اصلا نیاز به بررسی سندی نداره، چیزی که خبر پیشگویی آینده است. پیشگویی های آخر زمانی از روایات آخر زمانی که خیلی جالبه اینه که یکی از علائم این روایت اینطوری که از من چند سوش میخوندم که از علائم آخر زمانی در فضیلت قوم تو کتاب بهار الانوار زید اون باب فضیلت قوم، در فضیلت قوم اینه که علم دین که قرنها توی نجف و توی عراق بوده مثل ماری که میپیچه به خودش میره تو سوراخش و گم میشه، از نجف گرفته میشه علم و در قوم ظهور میکنه و در قوم ظهور میکنه. حالا همین ماجرا برای کیه؟ برای همین تقریبا بعد از انقلاب اینجوری شده، یعنی انقلاب ما که شد همزمانش صدام چند سال قبلش به حکومت رسیده بود، چند سال قبل از انقلاب ما، بعد خیلی ترسید که شیعیان عرب هم قیام کنه، به خاطر اینکه علما رو خیلی اینجا کشت و شهید صدر و اینا رو تو همون حوادث کشت و خیلی از علما رو تبعید کرد به ایران. فقط آقای خویی من به خدا اونجا تک و تنها سر پیری بعد از سالها تدریس موند و خیلی غریبانه هم فوت کرد. تقریبا هم تاریخ با انقلاب دیگه حوزه نجف محو شد، حوزه کلا عرب تقریبا و حوزه قوم یهو خیلی شوکت گرفت. ادامه اون حدیث میگه که و وقتی که تو قوم ظهور میکنه علوم اهل بیت از قوم به همه دنیا نشر میشه و حتی زنان خانه‌دار هم صدای اسلام و حق رو میشنون. آخرش یه عبارتی داره که عربی شبانی یادم نیست، میگه حالا عبارت قشنگی بود، حالا ترجمهش اینه که و این حادثه نزدیک ظهور حضرت مثلا اند قیام قائم، یه همچین عبارتی بودش. خیلی عبارت خیلی جالبه، حدیث خیلی جالبه، حداقل فکر کنم من خودم حداقل 5 6 تا حدیث رو دیده بودم، دارم الان خونه دارم. خب داشتیم از فقر و فاقه علامه میگفتیم، حالا اینجا جالبه که چون گفت 10 سال اندی اومدن تبریز و خیلی دوران بد زندگی ما، اصلا چی گفت؟ گفت جز مقداری بسیار ناچیز از علم باز ماندن و پیوسته با یک شکنجه درونی به سر می بردن. حالا همین دوره تبریزش که دوران خسران و عمر علامه است خودشون جلوتر میگه، یه آثاری که در اوقات تبریز بعد از نجف تو تبریز نگاشتن، آثاری که این آثار 7-8 تا رساله است، رساله های معروف علامه که اصلا به اسم رسائل علامه الان درسی تو حوزه میخونن، یعنی به صورت مشهور، مثلا یکیش رساله الولایه، رساله انسان قبل از دنیا، انسان فی دنیا، انسان بعد از دنیا، رساله ذات، صفات، افعال، اصلا به عنوان رساله توحیدی علامه معروفه، در درس رسمی میخونن الان تو حوزه. این آثار دوران خلاصه زجر و خسران، یعنی یه دونه از این رساله ها بکنه زندگی ما داشته باشیم یه عالم خیلی مشهوری میشه. نمی مخیلی جدیدن تحجاب میکنم این از یه استاد پرسیدم، ایشون گفتش که این رساله ها رساله فکر علامه نبود، یعنی سلوک عملی ایشون بوده که اونجا میدیده و مینوشته و اونم جوریشون میگفتن که بلد نیستم. ولی خیلی این رساله خیلی مشهور آقایم چند تا که اسم بودم رساله درسی بود، اصلا بزرگان درس میدن و درس میگیرن و شب آقای جوادی شرح نوشته بر رساله الولایه، آقای مندوری نوشته بود، آقای لاریجانی به این رساله های انسان شرح نوشته بود دوره خسران علامه. بعد از این خسران حدیم که علامه میکنه در سال 1325 از سر و سامان خود چشم پوشیده، زادگاه اصلی را ترک کردند و متوجه حوزه قم گردیده، بساط زندگی را در این شهر گستردم و دوباره اشتغالات علمی را از سر گرفتم و تا کنون که اوایل 1341 می باشد، زمانی که اون موقع این چیزو می نوشته، تا کنون که اوایل 1341 می باشد روزگار خود را در این سامان می گذارم. علامه هم که اومده قم خیلی به شدت تو قم میگه میگه از سر و سامان خود چشم پوشیده، واقعا چشم پوشیده، چون تو قم حتی آقای ممدوحی میگه تا این اواخر حتی علامه دنبال خونه اجاره‌ای میگشت تو قم، یعنی حالا علامه المیزان برو با کربن صحبت، با کربن هم که میرفتم صحبت میکردم اون جمع معروفی که هستن، علامه کسی نمیاد رو دنبالش رو ماشین ببردش رو نمیدونم آجا و فلان، ولی ما همه یه همچین یک و پوزایی گرفتیم به خودم، ولی علامه اون شاگرداش بودم میرفت همین چیز قوم چی بهش میگن ترمینال قوم توی این مینیبوزای تر 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 میشه کنم 3-4 ساعت تا بره تهران، اونجا خودش میرفت مثلا با اونها صحبت میکرد دوره تر 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 بر میگشت، اینجوری خلاصه دین و نشت داد. شاگردار الان میگم یعنی تو قوم که همه روبره مرسه حجتیه یه موقع مثلا خونه ایشون بوده میگفتن یه وقتی ما رو راه نمیداد کنه، مثلا تعجب میکردیم و بعدا میفهمیدیم که فرش کنی یه موقع شد فرشش رو یا فرش همون گلیم ساده هم که داشته مثلا فروخته قرض داشته فلان داشته یا هیچی خونه نداشته بخواد تعارف کنه، برسه این زندگی تجنبالی بوده که الان میگی تجنبالات جدی ما زندگی خودمون رو این الان من که متعددم شما رو بعضی اینجا متعدد نیست خدا میبینه اصلا دیگه بیچی دیگه. یکی از استادام این روزش یه اصلا ابتلاع این روزگار تجمله، همین زندگی عادی جمع رو تجمله اینجوری بزرگ شده بوده چی بوده. حالا ایشون بعد ادامه میده که مثلا هر کسی تو زندگیش احوال خوش و ناخوشی داشته، خاطرهایی داشته، منم خاطرهایی دارم مثلا با یتیمی و غربت و اینا بزرگ شدم و تو این سختی ها درس خوندم. بعد میگه که در مسیر زندگی با فراز و نشیب‌های گوناگون روبرو شدم، در محیط‌های رنگارنگ قرار گرفتم، ولی پیوسته حس می‌کردم که دست ناپیدایی مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات می‌دهد و جاذبه مرموزی مرا از میان هزارها مانع بیرون کشیده به سوی مقصد هدایت می‌کند. در اوایل تحصیل که به صرف و نحو اشتغال داشتم علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم و از این روی هر چه می‌خواندم نمی‌فهمیدم. خیلی جالبه ایشون میگه علاقه زیادی نداشتم که نمی‌فهمیدم، علاقه اینکه چقدر می‌تونه است و 4 سال به همین نحو گذرانیدم. 4 سال پس از آن یک باره عنایت خدایی دامن گیرم شد و عوض میکرد. در خود یک نوع شیفتگی و بیتابی به تحصیل کمال حس نمودم. حالا یکی از شاگرده علامه ایشون میگفتش که علامه بار بار تعریف کرد چی شد. میگفت این از محسنات سویدی خوندن تو حوزه است و اشتباهی ندید. ایشون میگفت علامه میگفته که من درس سویدی داشتم و استاد منو مثلا صدا کرد که درس بپرسه، یه هرچی پرسید من هیچی نتونستم، اصلا علاقه نداشتم. بعد میگه باید وقت اتاق به من داره، وقت خودت منو داری تلف میکنی. میگه اینقدر عزت نفسی داشتی که اینقدر به من برخوردی، اصلا همونجا گریه کنان رفتم تو کوههای اطراف تبریز وسط دار و درختم، خلاصه دیگه بر رو بیابون مثلا یعنی خارج شهر. بعد یه سجده طولانی رفتم، تو سجده به خدا واقعا گفتم که یا واقعا به من شوق تحصیل و فهم و اینا بده یا من همین الان بکش. یعنی میگه از همه وجودم اینو خواستم که هم که یه بار غیر الهی منو گرفت خدا اون راه گفتم و خلاصه یه بچه مو مابل میکنم خدا دارم میکشه. چون میگه در یک باره عنایت خدایی فضیلت سویتی بود داره که میگم ارتباهی ندید برای من ها پس از آن یک باره عنایت خدایی دامن گیرم شد و عوضم کرد و در خود یک نوع اینجاش خیلی مهمه و در خود یک نوع شیفتگی و بیتابی تحصیل کمال حس نمودم، به طوری که از همان روز تا پایان ایام تحصیل که تقریبا 17 سال طول کشید، یعنی اون 4 سال بعد یه بیچاره، از همان روز تا پایان ایام تحصیل که تقریبا 17 سال طول کشید، هرگز عبارت اینجا نگاه کنید چیه، هرگز نسبت به تعلیم 17 سال به تعلیم و تفکر درک خستگی و دلسردی نکرده و زشت و زیبای جهان را فراموش نموده و تلخ و شیرین حوادث را برابر می‌پنداشته. در نتیجه بساط معاشرت غیر اهل علم را به کلی برچیدن و در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به حد اقل ضروری قناعت نموده و باقی وقت را به مطالعه می‌پرداختن. بسیار می‌شد و به ویژه در بهار تابستان که شب تا طلوع آفتاب با مطالعه می‌گذرم، تا طلوع آفتاب نماز هم می‌خوندم، می‌گذرانیدم و همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه می‌کردم و اگر اشکالی پیش می‌آمد با هر خودکشی که بود آن را حل می‌نمودم و وقتی به درس حضور می‌یافتم از آنچه استاد می‌گفت قبلا روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد نگفتم. خیلی دیگه شده من از بیان من خیلی حرف را حالا من یه بار از یکی از شاگرده ادامه سوال داشتم که چون بچه کلاس میرد، یعنی این فکر کنم یه کلید خیلی مهم در دهن امروز حوزه ماه، بچه کلاس میرد حالا نابغه شد دیگه، یه خدا یه بارقه ای زد و کلن اینجوری نابغه شد خودش رو میشه که هرگز اشکال اشتباه، یعنی یه بار از استاد نپرسم اینجا چی میشه اونجا چی میشه، خودم با هر خودکشی بود شهر میدم چرا دارم شهر فارسی دیدم فلان یه جوری شده این جواب این رو ترام کردن من شهر فارسی دیدم چند سال اول یک مجله بزرگ من گفتم که پدرشیشون کلاس میرفت به این فکر کنید 17 سال که یه بارم از استاد یه اشکالی سوالی هم میگه از پیش روشن بودم به این همه رو میرفتم میگم آفرین این درسته این درسته این برای چی رفته کنار شاید علامه میگفتش که ایشون به ما گفت من برای اینکه منحرف نشم میرفتم کلاس، برای اینکه با استاد خودم رو چک کنم ببینم این که من فهمیدم همین استادم همین طوری فهمیده، یعنی تو سلسله شجره تجربه حوزه که از حضرت شروع میشه تا میرسه به همین استادای کف خیابون خلاصه که کف حوزه باشه منم هم همینو فهمیدم. خیلی حرفا 17 سال گرفتم کلاس که حالا من اصراری ندارم ارتقایی یه شرط خاصی داره اینا مثلا ممکنه درسای اصلی ها درسای فردی راحت تر ولی اینا مهمه، اینا روح کار اینجور بزرگان، من نمیام حالا این دقیقا اینو خود اون کتاب خود اونجوری خوند ولی روح کارشون آدم دستش میاد خیلی مهمه که منحرف نشه. من دوستای ما من باور کنید همین الان یه لیست 15 نفر میتونم بنویسم از گروه های مختلف، همین بچه‌ای که توی این مدرسه هم بعضیشون استاد این مدرسه شدن بعضیشون حالا نابغه، مشکلشون اینه که نابغه مثل علامه نابغه، فقط مشکل اینه که به سیره علامه تمسک نمی کنن. باور کنید با خود ما مثلا هم دوره بود یا دو سال قبل ما بود دو سال بعد ما بود دادم میدید چند روز میاد سر کلاس دیگه نمی اومد، چند بار من از چند نفر اینو پرسیدم برای چی نمیاد، گفت بلدم دیگه من خودم شرحای فلانی و فلانی رو میخونم مثلا یا فلان کتاب میخونم دیگه اینا رو بلدم. همیشه میگفتم بابا حضور تو کلاس اصلا نقص همین خیلی، حالا بخواد آدم درباره این صحبت کنه خیلی جای حرف زیاده، یعنی حالا یه تیک از حرف هست من چی میفرمونم یا اون چی میفرمون همین ببینید اصلا حضور تو کلاس هم یکیش همین کلا میده، همین که تو کلاس باشه بعد نشونای انحراف تو همین افرادی که میگم واضح الان معلومه، همین که تو کلاس باشی ببینید خب همین که من یه جا شیطونه دیگه قلای جوادی شیطون میاد رو اون مبدأ ادراکی تو یه وسوسه‌ای میکنه یه دخل و تصرفی میکنه تو یه چیزی رو یه جور دیگه میفهمی همون هی پایه میشه و اصلا به نظری عجیبی تو مثلا هزار مرحله بعد میرسه. علامه میمونه تو کلاس که همینا رو کنترل کنه، خب این درسته الحمدلله این درسته، حالا 17 سال کلا در حال این خیلی حرفا 17 سال جدا شوخی نیست، یعنی اگه علامه ننوشته بود هیچ کسی از این سر با خبر نمیشد، این لطف خداست به نظر من، یعنی نه آی ممنونی میگفتن این خیلی مهمه. جدا از این، حالا جدا از این مسئله که علامه فرمودن، همین اگه هنر داشته باشه یه طلبه، همین حضور تو کلاس، به قول یکی از بزرگان اساتید میگفتن که لحظه بارش بارده های الهی تو کلاس، هیچ وقت تو خونه و تو مطالعه و یه نقدار سر بحث هم اینطوریه. یعنی این هویت جمعی، همین روح جمعی که تو کلاس هست، اینو که میگن فرشتگان حضور دارن و نمیدونم فلان و در واقع اینا بازی میگیریم و نمیدونم شوخی میگیریم، نه، از خونه میای بیرون فرشته ها بارشون رو میگسترن. حدیث هست دیگه، وقتی طالب علم از خونش میاد بیرون به سمت علم میره، اگه خونت باشی کاری فرشته ها باز ندارن. شوخی کردم قسمتش فرشته کی من یا شما؟
من
میگم فرشته ها، نه 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 نگاه نکن خیالی. اصلا ایده های جدا من شخص خودم اینو خیلی تجربه دوستان و مکرر تجربه کردن. اگه بلد باشی هنرش و مهارتش رو بلد باشی، که حالا من بس دارم تو سیر این بحثا به اون حرفا یه مقدار برسم، حالا هم بعدی که خودم فهمیدم، ایده های سر کلاس به ذهنت میرسه، شاید هم واضح درکی به این حرفای استاد نداره، ولی انگار یه محیط مقدسیه که خیلی القاعات ملکی و الهی میشه. باور کنید ایده های سر کلاس به ذهن من رسیده که پایه های تحقیقات مهم من شده، مقالات از توش در اومده، نمیدونم خدا چی شده، کاری که آدم کار طلبی که میکنه خیلی برکات داره. اینم یه بوده چندین و چند بود داره، این حضور توی کلاس که زمین تا آسمون با سیدی فرق، حالا چه برسه با ارتقایی که معمولا به تجربه اونایی که ارتقایی خوندن، من حالا توی این چند سالی که دیدم حتی میگن که ما خوب میخونیم و پسش برمیم و سیدی گوش میدیم و مباحثه میکنیم، یعنی همون کاری کلاس رو میکنیم، ولی غالبا نمیکنیم، یعنی عملیاتی نمیشه. خیلی ما تجربه کردیم. خواهم بگم حالا چه برسه، یعنی حضور کلاس قابل مباحثه با سیدی گوش دادنی که مرتب باشه، منظم باشه، با مباحثه باشه نیست، چه برسه حالا به ارتقایی که قراره مثلا تو دو ماه تابستون، مثلا اونایی که میگن دو ماه تابستون میگن آقا ما کل فرض کنید سویتی مثلا نحوه دو رو سویتی یک رو تو دو ماه تابستون میخونیم و مواظب میکنیم خوب مثل سال تحصیلی فشرده، خب باید روزی حداقل چند تا یه بار حساب کردم فکر کنم 3 تا 4 تا مثلا باید سی دی گوش بده و مباحثه کنه، آخه حوصله آدم نمیگیره اصلا. باشه، تنها انگیزه
که شاید در تجربه تفاصیل بمونید این حواتی رو همیشه در نشاره برای خود مثلا من بعد شهر من برسم نگه نیستی بعد کلاس جوابش رو یه خدمت، اینه که در واقع اتفایی اصلا نمیده 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 تا 3 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 تا
از این توازن بین این دو تا، این طرحی که گفتم جلسه چون خدمتتون، این مشکلی که کسی که اینو با سن بالاتر با استعداد بیشتر میاد همین سوالو همیشه داره، همیشه حس دیر آمدن و عقب ماندن و همین که میگه تراوت جوانی از بین میره، مشکلات زندگی ازدواج اینا پیش میاد، چند تا الگو گفتم وجود داره، بعضیا جهش میکنن، بعضیا فشرده میکنن، یعنی مثلا همین ارتقای دادن به معنی درستش، تازه ارتقای دادن به معنی درستش یعنی فشار بخواندن، نه جهش کردن. جهش کردن که نیاقات همجوری امتحانی بخونن، امتحانی خوندن که کاری نداره، شما همتون دانشگاه بیر بلد چیزی امتحانی بخونه 20 هم میگیره فکر میکنه خب من خوندم دیگه، نه واقعا اگر بخواد ارتقای من دقیقه کلمه بخونه باید همه نوارا رو گوش بده، مطالعه کنه، مباحثه کنه، که تقریبا هم سخت شدنش، ولی خب شاید کسی این کارو بتونه، نادرم میخوام بعضی دیدم خیلی حوصله نوار گوش دادن و کارهای فشرده دارم، من خودم حوصله کارو ندارم، ولی اون طرحی که ما بهش رسیدیم نه اون جلشی خوندن است نه این فشرده خوندن است، همین عادی خوندنه ولی فنی کردنه درس است، که من حالا آروم آروم توی این بحثا میخوام توی یکی دو هفته که ان سعی کنم توی یکی دو هفته جمع کنم این بحثا رو، این غنی کردن و عملیاتی بگم آقا مثلا صرف و غنی کنی دقیقاً یعنی چی، کتاب صرف ساده رو غنی کنی یعنی چی، یه سری کتابا کنارشه، یه سری طرحا، بعد تو دل اینا متوجه میشید که آدم ناظر به اون اهدافه، اهدافی که مثلا فرض کنید بزرگان ما صرف و نحو و اینا رو خوندن، بعد مثلا 7 8 سال بعد کارهای تفسیری، کارهای زبانی تو تفسیر شروع کردن، ما میتونیم اون کارهای زبانی تو تفسیر رو بکشیم جلوتر به خاطر سنمون، به خاطر فهم بیشترمون، تو دل همین کنار همین صرف و نحو اونا رو انجام بدیم، مهم اینه که کتابای درستش رو بشناسی، شیوه درستش رو بشناسید، استاد درستش رو پیدا بکنید، می‌بینید که میشه. ما کردیم شد خلاصه. یعنی ما دونه دونه برای تک تک درسامون کتابای جانبیشو داشتیم با یه استاد خاص. خاص که میگم یعنی حالا یا اون سال جور شد یا سال بعدش شد، به هر حال یه استاد به صورت ویژه یه کار تکمیلی به معنی قدیم کردن اون درس. من حالا یکی کار جدی می‌نویسم، مقدمات و توضیح رو می‌خوام اول اونو بگم، مثلا اگر نخونده بودم اونجا معلومه بود چی به چی. اونجا توضیح میدم دقیقاً صرف ساده، صمدیه، سویتی، چه بودم احرام، مغنی. حالا مغنی اینا رو که نمیگم، شما همین در حد پای اول و دوم و کامل، پای اول کامل میگم، پای دوم یه اشاره وار میگم که این سیرش رو بدونید. اگه بخواید همین کتاب رو، همین چیز ظاهری که داره بخونید، بله باید ارتقایی بدید، همین چیزای ظاهری که تو همین کتابا هست، ولی نه، حوزه اصلا استاد محوره. اینجوری نیست که بگی طرف مثلا شما سویتی خوندی، شما هم سویتی خوندی، شما هم سویتی خوندی، این مهم نیست. مهم اینه که شما سویتی با چه استادی خوندی، شما سویتی با چه استادی خوندی، شما سویتی با چه استادی خوندی. به خاطر این توضیح نمیگم مثلا طرف سویتی و اینا رو خونده، میگم شاگرد اینا 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 این بوده، یعنی از استاد اینو میشناسن، استاد محور حوزه. شما سویتی رو میتونید با یه استاد عادی، همین عادی متنشو بخونید، خیلی عادی، این همون ظاهر سویتی، اون انصافا ارتقای اون ظاهر بعد ارتقای بده، ولی نه، همون سویتی رو میتونید با یه استادی بخونی چندین لایه خود سویتی رو، همین خود سویتی رو عمیق‌تر بگه، چندین مطلبی که تو سویتی نیستن و کتابای دیگه اضافه کنه و چندین نتایجی که ادامه، مثلا برای تو تفسیر قرآن کجا اینا به درد بخوره، تو فهم آیه رو کجا قرار به درد بخوره، اونا رو بیاره بده. خب ببین چه کلاس غنی میشه، این یعنی غنی کردن. حالا تا اونجا که میشه من سعی می‌کنم عملیاتی با کتابا با اینا سعی می‌کنم دیگه، اینا رو شامل یه بخش زیادیشو خودمون عمل کردیم، یه بخش زیادیش، یعنی الان ما پای 8 الان به طور طبیعی 8 ساله داریم میخونیم، پای 8 ولی تقریبا همه همسالایی که با ما هستن به اون گروهی که ما هستیم دارن لکچر میخونن، با اینکه خودشون یا درس خارجن، یه سرشون رفتن دکترا، نمیدونم چی حقوق بود، یکیشون اقتصاد، چند تاشون اقتصاد رفتن، گروهی اومدن یه بار به ما گفتن آقا ما حسرتشون، گفتم بابا اون موقعی که ما پای اول دوم با هم بودیم همین حرفا رو ما موقع استادا شنده بودیم، عمل میکردیم، به شما هم میگفتیم، میگفتید برو بابا. خب نتیجهش همینه دیگه، یعنی حالا بعضی از این برام تنبلی میکنن ها، یعنی خوشحال دیگه، حالا هر درس تو همون سال رو، نه خوشحال، نه خوشحال، نه قشن یعنی باعث تنبلی نباید بشه. حالا شما اینو عرض کن، ایشون خب یکیش اینه که تو هر علمی شما با استادای بزرگ اون علم صحبت کنید، دیگه ما این علم قراره آخرش کجاها دست من رو تو فهم دین بگیره. ما این کارو میکردیم، پای اول پیش آقای کثیر میرفتیم، پیش چند تا از استادایی که قدر بودن توی نه، توی حالا نه بیشتر بود، بعد یه زمانی تو منطق بود، یه زمانی تو صرف بود، تو بلاغت که مخصوص کار جدی کردیم، حالا همینجور تو فقه و اصول و فلسفه و اینا که حالا ادامه‌ش هیچ. استادای قدر اون رشته میتونن خوب شما رو روشن کنن که آقا اینی که اینجاست اینجوری نگاش نکن اونجا. یکی اینه، یکی کتابایی که این استادا نوشتن، مثلا یه استادی با همین درس تا 20 سال درس خونده جمع کرده که آقا نه اینجاش به درد اونجا میخوره، اینجاش به درد، مثلا نمونه هاشو جمع کرده، فرض کنید گشته تو تفسیر المیزان، هر جایی که همین نحوی که الان دارید میخونید ظاهرش ساده است، میونه آقا المیزان اونجا اینو استفاده کرد که این برداشتو کرد. شما این کتابا رو من ان شاء الله سعی میکنم معرفی کنم خدمتتون، حالا شما بگردید، من زیاد میگردم برای کتاب، یکی از تفریحات سالم کتاب گردید، خیلی هم لازمه برای طلبه این، چون شما رو وصل میکنه به یه دریایی از اساتید خوب کل دنیا که سالها با این دغدغه زندگی کرده، 20 سال 30 سال عمر گذشته شده یه کتاب، چون هم یه کتاب الان میاری اندازه اون رشد میکنی. کتاب خیلی قدرشو بدونید، خیلی باورتون نمیشه، یعنی به اندازه استاد خوب کتاب خوب میارزه. استاد چون حیه اثرات ویژه خودش هم داره، ولی کتاب خوب هم همین استاد خوبی که حالا به تو بهش دسترسی نداری یا مرده یا یه جای دیگه است. ما مثلا تو ادبیات کتابای فارسی و ادبیات عرب، صرف نه بلاغت اینا، همه کتابای فارسی رو گشتیم که ها تو بازار کتابای قدیمی هم نه کتابای شعبانی نه نمیگم نه کتابای خاص، کتابای ویژه، همین دغدغه‌ای که میگم نه شعبانی هم که چی بود. بعد یه دورم کتابای عربا رو گشتیم، مصر، عراق، نمیدونم کویت، لبنان، اینا هم کتابای خوب داشتن تو ادبیات عرب. کتابا رو اینا رو من ان شاءالله اجمالا معرفی می‌کنم خدمتتون. بعد شما می‌بینید که چقدر کار داره، یعنی کار دارید. اگه بخواید استودیو بدید می‌بینم، می‌تونید هر ارتقایی بدید، می‌تونید با یه استاد عادی بخونید، هی می‌تونید غنی 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 تا اونجا که می‌تونید یه درس رو غنی کنید، ببینید که 5 سال شما خوندید قابل مقایسه با کسایی. حالا اونایی که سریع می‌خونن فکر می‌کنید به این بحثا می‌رسن، مثلا فرض کنید 10 پایه رو تو چند پایه می‌خونه. ما اصلا بچه‌ای داریم که تو 3 سال 10 سال 10 پایه رو خوندن، اونا قدرت‌های ماورایی دارن به نظر من.
خب بسم الله الرحمن الرحیم.
تو زندگی علامه بودیم، یه نکته خیلی مهمی که حالا اینجا خودشون نیورده ولی جای دیگه ایشون آورده، خودشون تاکید میکنه. اینجا گفت چی؟ اینجا گفت 17 سال مستمر تحصیل کردم. یه جای دیگه ایشون میگه که من تو طول مدت تحصیلم که 17 سال بوده، تو هر سال فقط یه روز تعطیل کردم، فقط هم عاشورا دیگه، اونم به خاطر روایت خاصش و اینا که کلا هر کس هر چیزی مکروه و اینا، حتی این بزرگواران کسب علم هم داخل اون چیز میدونن اینا. یعنی میخوام بگم درس خوندن اونا که میگه 17 سال، اینجوری حساب کنی که 364 روز درس میخونده و مثلا ما 100 و نمیدونم 45 روز میخونیم، یعنی اولا 30 سال ما
شب تا صبح
هم بیدار بود و این وضعیت فوق‌العاده‌شون درس میخونده که هیچ سوالی رو پیش نمیدونم استاد نبردن فلان اینا. جدی میگم این 17 ساله، یعنی 17 سالی که رسما به سالای تابقای حساب کنی میشه بکنم راحت میشه 30 سال فکر کنم با این وضعیه بیشتر مدفع میشه. ما که نه حالا مزدارای ما مثلا ما که درس میخونم ما که درس نه میخوام اینو لحاظ کنید. حالا میبینید تو زندگی آقای بزرگان اینا همه تاکید دارن که اگه من به جایی رسیدم از استفاده از ایام تعطیلی و بعد معمولا یکی بالا سرشون بوده یا مثل علامه یه شعب خاصی داشتن، اینا هدر نرفتن، هرز نرفتن، یکی بالا سرشون بوده قشنگ با برنامه پیش می‌رفتن. حالا مدل‌های مختلف، بعضی وقتا درس‌های جلوتر رو تو ایام تابستون می‌خوندن به شورده با استاد، هیچ وقت نوار اینا که نبوده با استاد و مباحثه مثل سال درسی مثلا تو تابستون، یا نه چیزایی که لازم بوده کنار درس‌ها تکمیلی‌تر کار بشه، مثلا یه وقتایی فرض کنید مثلا علامه خودشون چی بود، امام علامه گفتن که نام شرح جامعی و اینا رو خوندن، این کتابایی که ما می‌خونیم مثلا دو سه تا کتاب می‌خونیم، اینا چند تا کتاب دیگه هم اونم می‌خونن، مثلا مدل‌های مختلف. ولی می‌خوام بگم این خیلی جدیه که حالا ایشون بعدش آثاری که تو نجف و تبریز و قم بوده رو می‌شمارن و این زندگی حضرت علامه طباطبایی در سلامتی ایشون سلامتی خلاصه رو برای اینکه خدا رحمتشون کنه به صلوات بفرست. اللهم صل
على محمد
و آل محمد. کاش زنده بود بگفتن سلامتیشون. چند سال دیگه بود که الان؟ 80 و اینا میشد نه؟ آره دیگه همسن امام بود، امام که 80 و مثلا 7 سالگی فوت کرد ایشون. خب من بعد از ایشون یه بذاری بعد از ایشون نفر بعدی که تفصیلی بکنم آقا باشه دیگه، بقیه علما رو اجمالی بکنم طول کشه. به نظر من مفیده نه؟ پس بخوانید عزیزی، به نظرم این مهمه که آدم بدونه این کسایی که اصلا به عشق اینا ما اومدیم بزرگی، به عشق کی اومدیم مثلا؟ ما که به عشق شیخ مفید و اون بزرگان شیعه‌ام، ولی اونی که ما باهاشون از نزدیک اونس داشتیم، کتاباشون رو دیدیم، به بزرگی اینا ما اومدیم بزرگی، ببینیم چیکار کردن، سبکشون، دعوشون، سیرشون. بعضی اصلا میگن آقا اینا مثلا خب 100 سال پیش بوده، اگه علامه علامه بود یه جور دیگه بود، قبول دارم اگه علامه علامه بود یه جور دیگه بود، ولی دعوش سیرش که عوض نمیشون مثل پیامبر، پیامبر هم 1400 سال پیش بود. مهم اینه که ما بتونیم سیره اینا، سبک اینا رو از دل این زمانه شون بکشیم بیرون. خب میگم این اون بهانه نشه که اگه علامه علوم یه کار دیگه میکرد اینجور نمیگه اگه علامه علوم بود گلن همه را ارتقایی میداد چون این دوستان ها میگفتن ما این حرف را میزنی بودن اگه علامه علوم بود مثل ما میخوند باشتن یه خب حضرت آقای خامنه‌ای اینا که میگم دیگه خیلی مستنده چون خدا شد کتاب شرح اسم چاپ شده شرح اسم هم مخصوص برای قبل انقلاب دیگه کتاب شرح اسم که مستند خدا آقام یه بار دیدن و یه توضیحاتی دادن و حتی نیمچه بیرایش محتقی هم شده یه خیلی مستند بود که تو سایت ایشون هم از همون جا زدن بله شرح اسم سایلیتی علمینیک نمیدیست که باید مصاحبه و گذینش های علمینیک های حسینی برده در خدایزم سریعت یاد هم
نمیدیست
که باید آه، درستم گفتم من گفتم که یادم در مگم بگی آقا بگی بگیم همین خورم اسمس کنم خب، حضرت آقا 1318 تولدشونه 1323 یعنی 5 سالگی وارد مدارس جدید شدن که خودشون میگن 4 سالگی منو بردن مکتب و خیلی خاطر بدی هم مکتب دارن و بعد میگن 5 سالگی رفتیم مدارس جدید که اون موقع مدارس مذهبی تو مشهد بود و یه مدرسه خیلی خوب مذهبی میگن منو با برادرم رو بردن که سال اول مدرسه رو 5 سالگی شروع کرد مدرسه یعنی حوزه نیست هم از مدرسه اون چیزی که تو کتاب و اینا سایت و اینا تاکید شده اینه که ایشون تا پنجم دبستان میخونن تو خود پنجم دبستان یه معلم که تو مدرسه داشتن خودش طلبه بوده به این بچه ها میگه هر کی دوست داره بیاد مثلا کتابای حوزوی رو من به صورت حوزوی بهتون درس بدم من جامع مقدمات و صرف و نحو اولیه که آقا میگه ما شروع کردیم یعنی میخوام بگم که میگم پنجم دبستان ظاهرا باید 10 سالگی یا شاید هم زودتر حالا دقیقا معلوم نیست که اون 5 سال واقعا تو 5 سال خوندن یا زودتر خوندن ارتقای خوندن مدرسه چیکار نداره چی بود این یعنی ظاهرم باید آقا 10 سالگی شروع کرده باشن طبق این چیز که میگن دیگه پیش اون معلم خوندیم و بعد پیش برادرشون و خلاصه پیش به صورت رسمی حوزه رو شروع کردن دیگه پدرشون اجازه ندادن که کلاس ششم بخونن دیگه خدا آقا میگه من مخفیانه کلاس ششم هم خوندم تا نصفی از متوسطه‌ام شبانه و اینا هم خوندم و امتحان دادم دیگه خیلی علاقه داشتن رو هم اون دروس هم این دروس رو بزرگ بعد دیگه زیر نظر پدرشون همون 19 سالگی با اون تردیدی که وجود داره همون 19 سالگی شروع میکنن حوزه رو بعد از جامع المقدمات همین صمدیه و اونجور کتاب های اولیه باشه سیوطی و مغنی رو میخونن بعد رسمن وارد مدرسه نواب میشن که معالم و شرایط توی اصول و فقه و چون دیگه با اینکه درسی نبود اما به پیشنهاد پدرمون اینا رو هم خوندیم علاوه درس رسمی بعد شرح لمعه رو خود پدرم دیگه شروع کرد و ما با برادر اینا پیش پدرشون خود آقا تاکید میکنه که سطح 61 همون چیز شرح است ایشون میگن که پدرم مقام علمی بالایی داشت و مجتهدی با اجازه های اشتاد و شاگردانی در سطور عالی تربیت کرده و حق عظیمی به خصوص برگردن من از جهت علمی دارم که پدرشون راهنما و اون در واقع هدایت کننده علمی آقا میشن و شرح لمعه رو پیش پدرشون میخونن بعد وارد رسائل و مقاصد و کفایه میشن که میگن عمدهش رو پیش شیخ هاشم قزوینی که از استادای معروف فقه و اصول مشهد بود و از بزرگان بود پیش ایشون میخونن 1334 شروع درس خارج یعنی چند سالگی؟ بیشتر میگهشون میزنید در سالی به قول خود شرقه اسم از 17 سال 17 سال 18 تا 4 سال 34 میگهشون کم کنی که 16 سالی عملا چون اول 1000 سال 18 خود شرقه اسم میشه 17 سالی یعنی چند سال این دوره قبل خارج رو کشیده از 7 سال حالا خود آقا میگه من چجوری در این 10 سال که حالا به عدد ما 10 سال میگه عدد الان ما 10 سال چجوری تو 7 سال خوندم خودشون میگه کسی نبود که تو اون سن و سالی که من رفتم درس خارج بتونه درس خارج بده خودشون میگه من به برکت پدرم توانستم شروع کنم صفحه 64 میگه صفحه 67 هم یک کلید خیلی مهم ایشون میگه کلید درس خوندن آقا اینه صفحه 67 شرح است تابستان ها که این درس ها درس ها سطح قبل درس خارج منظورشون هاتون عبارت هست تابستان که این درس ها یعنی دروس سطح تعطیل می شد پدر درس های جایگزین به جای آن تعیین می فرمود و خود تدریس می کرد به همین دلیل بود که من برخلاف اشخاصی که تنها در حوزه های عمومی درس می‌خواندند و این حوزه ها محرم و سفر و ماه مبارک رمضان و قدری هم تابستان تعطیل می‌شد وقفه‌ای در تحصیل نداشتن یعنی در واقع زیر نظر پدرشون به صورت فشرده درس می‌گرفتن تو ایام تعطیل و لذا هنوز 18 سال رو تمام نکرده بودن اینه عبارت خدا بود لذا هنوز 18 سال رو تمام نکرده بودم که تمام دروس سطح را خوانده و درس خارج را شروع کرده بودم یعنی با این وضعیت تونستن همه اون درس ها رو توی 7 سال بخونن هفت سال دیگه حالا من هست همون چیه چون حالا همون هفت سال دیگه آره آره حالا بعیده یکم توی چون این بود احتمالا می نوشت چون من سایت و اینا رو بیاشتم کتاب بودم چیزی نبوده هفت سال در بازه باید. یعنی از 10 تا 17 سالگی با این وضعیت یعنی الان همین دوستای ما یه وقته میگن شما یه انقلابی نیستید آقا ما تو 7 سال خونده سر یاد 6 سال خونده شما خیلی خوبه اگه مسابقه درس بخونی اینجوری درس بخون نه اینو بهانه ای کن برای اینکه نه ارتقایی بدم من بنا سلام کنم سلام کنم این روشش این بوده خلاص خودش هم تاکید میکنه که به خاطر اون من تونستم استاد در
نظرم
نشه همین استاد یعنی بزرگی بوده این اون نکته ایه که ایشون تونسته اینجوری فشبر ایشون سال 1336 یعنی دو سال و نیم توی مشهد درس خارج های میلانی و اصول اینا میده بعد ایشون یه سفر زیارتی نجف میره 1336 یعنی ایشون 900 ساله خدا آقا میگه من علاقه به دروس نجف پیدا کردم مثلا درس های حکیم آقای بوجنوردی و مخصوص خیلی پسندیدم مثلا درس چند نفر دیگر نپسندیدم تو اون کتاب دارم بیاد پدرم اجازه خواستم که نجف بمونم اونجا درس بمونم دیگه پدرم اجازه ندار دیگه مجبور شدم بعد دو ماه برگردم کدام آقای داستان به مقدار بعد 1337 هجرت به قوم که حالا تاستان داره که چیگی پدرم راضی کرده و آقای میلانی هم خیلی مخالف بوده ایشون هم راضی میکنه خلاصه میره قوم 1337 که حتی خدا آقا میگه که یه کسی بود به من گفت من حتی تدریس تو دانشگاه مشهد رو برای جور میکنم تو نرو تهران تدریس تو مشهد موقعی دانشگاه بعد آقا میگه من بوده این هم خواهد گفتم ایشون سه سال درس های بروژه میره یه سال درس اصول های داماد میره دیگه اکثر استادایی که تو قوم بود و رفتم دیدم از همه بیشتر و جذابتر برام یکی امام بود یکی هم آقای مرتضی حائری که پسر همین شیخ حسن کرد میگه این دو نفر خیلی برام جذاب بودن درس امام خوب عمومی بود ولی درس آقای مرتضی حائری خوبیش این بود که یکم بیانش سخت بود اول زیاد بودیم ولی آقای مرتضی بعد چند ماه فقط من موندم و استاد درس کاملا خصوصی شد خودشون میگه برای من درس خیلی مفیدی تاکید میکنم که خیلی چون دو طرفه بود با استاد من تحقیق میکردم ارائه میدادم اینا خود آقای حائری هم خیلی بهشون علاقه داشت آقای حائری جزو بزرگان حوزه است خود کرده استاد
خصوصی بودن
آره دیگه خدا شانس بده آقا یک کلید مهم میدارن تو سبک اینا سبکای تحصیلیه، یعنی پیلیم از اون پیلیه که به درد تحصیلی ما میکنه. صفحه 84 شرح اسم اینه باید کار اینه. اونجا صحبت سر اینه که کلاس شهید بهشتی اومد یه سری کلاس زبان گذاشت و یه سری علوم روز و اینا رو درس میداد. آقا میگه اول یک مدتی رفت، بعد چون کارهای درسی زیاد بود نتوانستم ادامه بدهم. غالب مدتی که در قم بودم علاقه من و بیشترین تکیه در کار من فعالیت‌های درسی بود و به کمتر کاری جز کار درسی می‌رسیدم. بسه توضیح دیگه هم هست. حتی آقا میگه یه معلم خصوصی پیدا کردم تو همین قوم. معلم خصوصی نه بیگه مثلا استاد دانشجو معلمی بود چی بود که عربی معاصر ازش یاد گرفتن، احساس کردم که این لازمه برای کاری که بعد بیگه. ولی تو صبح‌های ایام تعطیلی پنجشنبه و جمعه نمیشد مکالمه جو نمیشد که زبان معاصر عربی یاد گرفتم که نتیجه شد ترجمه فلان کتاب کتاب اسمی شدن نیست. حتما مفایزه هم بوده حتما رو بگه، چون آقا خیلی صحبت یادنی که الان یه برکتی یه رو به تن به فن حریف دیگه مثلا عربی هم صحبت میکنه خیلی اثر کشوری هم بود. حالا این مشهوره دیگه آقا با همون اوایل هم که امام جمعه هم زمان امام اوایل چند بار خطبه عربی خونده بودن، آقای هاشمی هم مثلا یکی دو بار تلاش کردن که خطبه عربی بخونن اینا، بعد ظاهرا میگن این مشهور پیغام دادن که آقا ایشون دیگه فارسی بخونه عربی بخونن اصلا
ایمان گفته بود.
نه همون عرب زبانه که تو ایران بودن که گفتن برای آبروی جمهوری اسلامی خوب نیست، آقا هاشمی آقا عربی بخونه اون آقای خامنه‌ای خوب بخونه ایشون. ایشون خودشون یه اسفار و شفار و بیشتر به طباطبایی خوندن اما به این قصدی که تو خوندن و از خرج زندگیشون میگن از شهریه با سختی میگذرمیدن چی شد آقا میگن که حالا آقا نزدیکتر تا این ما معلمون نبیمونی آقا میگن که کمتر بوده ما به قضای پخته میگه به قضای پخته برای پخته خیلی موضوعی داشته و بهترینش برای مهمان بود که معمولا ماشپلو بود. ماشپلو هم نداز پلو بود یه معمولا هم این نون و اینجا چیزه حتی میگن که پول نون هم یه وقتی نداشته مثلا چیکار میکنه. پس از 15 خرداد 42 که اون حوادث انقلاب اینا باشه جز اولین کسایی که تو جلسات جامع مدرسه این شرکت میکردن مؤسسین اولیه در واقع بنیانگذاران اولیه 1343 همون ماجرایی که شنیدید دیگه که پدرشون شنیدید دیگه پدرشون مثلا خدا آقا میگه بعد اون زمان رهبری این اتفاق سال 43 خدا آقا میگه که من به نظرم هر چی تو زندگی دارم اگه به جایی رسیدم یا عزتی دارم همش به خاطر اون کاری که کردم این کار خدا آقا میگه روزانه به رهبری میدونی بابا از آقا میگن که مثلا پدرم دیگه بیمار شده بود اون کتاب بخونید اینجاش خیلی سوزناک و قشنگه مثلا چشای ضعیف شده بود مثلا با زبون بیزبونی خلاصه از من خواست که برگردم پیشش باشم میگه با منم خیلی رابطه بهتری محبت ها میزی سری به سال برگردن برادران باشم بعد میگه خیلی من احساس میکردم که الان چه دریایی از استخون امام و نمیتونم کی و کی و کی حتی فکر کنم موقع امام تبدیل نشده بودن مثلا نه حالا 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 تازه داره زندانی میشه بود که زندانی صاحب چی مجالایی کنم درست گفتم یا فلک و اصلاحی بود چی بود اسم اون چیزی که بردن به جایی بردن تو چیز زندانی که بردن تاریخ شفاهی هست در چی میشه بعد آقا میگم خیلی من تو فشار بودم که این همه استاد اندام میتم و تمایی کی 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 من دنیا و آخرت هم اینجا میدیدم و پدرم بیا رو بیه برگرد مشهد کنار من روش رنگی شدم من رو جمجور کنم برسه و میگن یه بار بودم پدرم توی عذابیه که یه عمر مشاهد بوده کاری علمی میکرد در من میتونی کتابی بخونه من در تو برم پیشش کارش کتاب بخونم کاره بعد میگه که اومدم فکر کنم من نقلش میدم که مثلا حتی اون کسی که ایشون رفت پیشش هم فکر کنم باشون تردید دارم که رفتم چه یه دوستی که اون دوست من گفت که دوست معلوم معنوی خاصی بوده به من گفت بی خدا بخواد میتونه دنیا و آخرت تو رو از قوم منتقل کنه به مشهد بعد این حرف خیلی ها دلوشی بود و خلاصه تصمیم گرفتم این کارو کردم یعنی دیگه پای آقا شدن و بندقاش بخشیدم رفتم مشهد و
این شخصش رو
هم که گفتم نمیخوام بگم هم که گفتم نمیخوام بگم
گفتید که احتمالات کمی
میدم آره یه کسی تو ذهنم حالا چون زنیه چیزی نه خلاصه برمیگردم به مشهد اون موقع ازدواج میکنن تو همون 1343 که برمیگردم به مشهد شما به باره ازدواج علما یه با کنه سیره ازدواجی علما را
فایی را شهر نفر آلا بکنه یکیش سنو بالا رو میدید و خودش رو بیرون ملقص کنه
همین دیگه مختلفه شما زمانه هم اون موقع میرفتم تو سیاهون فرشته نوشته نمیدیدم یعنی خلاصه اون تحصیل جدی آقا که حالا فتح از اینجا به بعد هم دوباره درس ها هست و مباحثه و با پدر و با نمیدونم اینا هست تو مشهد ولی دوران خاص طلبه ای 7 سال با اون وضعیت قبل خارج بود 7 سال هم درس خارج بود یکی 2 سالش توی مشهد بود و 4 سالش هم توی اینجا من چند تا صحبت از آقا نوشتم اینو همینجا بخونم خوبه که به هر حال متاسفانه بعضیا برای اون زمانه یه بودی صحبت های آقا رو نرمم که دولت این مشکلیه که وجود داره یعنی درباره آقا حداقل همه صحبت های شروع کنم دو تا کتابی هم که معرفی کردم ببینید صحبت های کنار هم ببینید خب ولی حالا من چند تا به نظرم چند تایی که خیلی مهمه انتخاب کردم یکی خیلی مهمه سال 79 14 هفته 79 که تو دیدار همین قوم با طلبه هاست آقا اولش همین درباره کتب درسی که باید مثلا تحول پیدا کنین ها صحبت میکنن آخرش خیلی جالب ببین این مهمه آخرش میگن آخرین بخش عرایز من توصیه ها و تذکرات به شما عزیزان است یعنی میگه تا اینجا مربوط به حالا بزرگان و حضور بچه کنم مرکز مدیریت و کی و کی و استاد و اینا بعد رو برمیگردونه یعنی خطاب کلام آخرین بخش عرایز من توصیه ها و تذکرات به شما عزیزان است اول اینکه درس خواندن را جدی بگیرید عزیزان نگوید چون این برنامه فلان عیب را دارد پس برنامه هیچ نه تا برنامه تغییر نکرده است همین برنامه‌ای که وجود دارد باید با جدیت دنبال بشه باید درس بخوانید تا قبل از اتمام دوره سخت که همون چه پای دهی قبل از خارجه تا قبل از اتمام دوره سخت توصیه من این است طلابی که مشغول به سخت هستند تا قبل از آنکه از سطح وارد خارج بشوند به هیچ کار دیگری غیر از درس نپردازند. درس خیلی جدی است. درس بسیار مهم است. علم و سواد پایه اصلی است. بدون آن هیچ نقشی نمیتوانید ایفا کنید. یا درست نمیتوانید ایفا کنید. نقش آفرینی غلط از نقش آفرین نبودن به مراتب فسادت بارتر است. دوم حفظ زی طلبگی است مثلا زی طلبگی چیست پارسایی با عزت و نظم در تحصیل زندگی حالا ادامه دادن اصلش این صحبت مهمیه به نظرم کنار اون دیده بشه آدم به یعنی اونایی که حداقل به ادعای اینکه آقا چون آقا گفته من چند تا از این بچه‌ها بودن معلوم بود دوست داره سریع‌تر بخونه هی می‌خواست یه بهانه‌ای برای خودش جور کنه گفت آقا گفته من این کتاب اینجوریه گفته اون کتاب اینو نمی‌خونه اون نمیخون اصول نمیخون میگو نه آقا گفته شاید سر بهتر آقا گفته سر من این آرش میگو آقا ببین اگه میخواید من کاری ندارم میخواید این کار بکنی بکن ولی نگو چون آقا گفته من این کار میکنم آقا این حرف رو زده گفته تا برنامه تغییر نکرده
همین برنامه رو اصلش رو اول حفظ کنید بریم. من نمیخوام، منم اصرار ندارم 100 درصد همین دقیقاً، چند بارم تاکید کردم، ولی تفاوت حد اکثری باید داشته باشه. آدم یکم مانو بده، یکم بالا پایین کنه، یه جور نباشه که عملا بگم این خیلی اوزه درس نخوندی، خودش مطالعه میکرد با یه استادی همین خصوصی گرفته بود، معلومه چیکار دارم میکنم. سخنرانی
اصلا
یه صحبت دیگه هم دارم دارم همینجاست، نمیدونم هیچ چیز دیگه این چون نظرم. یعنی خیلی از صحبت که آقا کردن الان میخونن درست نمیفهمن که من نمیخوام بگم این وضعیت الان وضعیت مطلوب از نگاه آقاست، میخوام بگم ولی خیلی از صحبت های آقا رو این خیلی از نه تحقیق، یعنی حواسشون نیست، خیلی از صحبت های آقا عمل شده الان شده تازه برنامه این همین صحبت هایی که الان هست. مثلا فرض کنیم تا همین چند سال پیش تو حوزه متول درس می‌دادم، تو درس بلاغت متول 3 سال متول درس می‌دادم، بعد آقا صحبت کرد کردنش مختصر تو 2 سال درس می‌دادن مختصر، بعد چند سال تعدیل کرده شده جواهر البلاغه تو 1 سال درس، یا مثلا معالم تو اصول معالم رو درس می‌دادن به جاش حالا کتاب المجاز آقای صبحانی رو درس می‌دادن، نمی‌دونم مغنه لبیب درس میدادن، یه سری استادان این های عدیدی صورت جمع شدن مغنه لبیب رو خلاصه تر کردن اون رو الان درس میدن. خب بگم تا یه حدی نمیگم کامل، ولی واقعا میخونی همین صحبت آقا رو بیشتر از 50% همین صحبت هایی که بعضی اون صحبت های آقا میارن نمیگن تاریخ چنده آقا ناظر به خلوم برنامه بوده، یه جوری میگن که طرف این مورد الان ناظر به همین برنامه فعلی آقا این حرف رو زده. نه خیلی از افراد اینا رو خیلی بلد باشید که کتابا چه سالی چی فکر کرده چرا باید افراد کلی زد، متوجه میشه که خیلی از افراد که خیلی که میگن حالا عدد من نگرفتم ولی بیشتر از 50% صحبت های آقا انجام شده برمان شده این الان. از هر روز درباره مکاسب و رسایی کفایه تغییر ایجاد نشد، حداقل در سایه مقدماتی همین تا یه حدی ادبیات و بلاغت و اصول و اینا تا یه حد نه تمام نه گفتم تمام نه اکثر میام عدد چون نشستم یه بار حساب کنم، ولی حداقل آقا به متولد تاکید داشتن این یه تغییراتی کرد، به معالم این تغییراتی کرد، مغنی تا یه حد حدی که آقا تو ذهنش بود. مثلا من نمیام حتما باید نظر آقا تو حوزه اجرا باشه، من اصراری به این ندارم، میخوام یعنی به هر حال حوزه تا یه حدی البته تا یه حدی اون آزادیش یعنی استادا خودشون پیش ببرن مطلوبه، ولی یه اراده جمعی میخواد که بریم مثلا این نظرات عنایت کنه. به هر حال من حوزه تا استفانه تعاملی که باید با نظام داشته باشه تعامل قوی در حد تراز یه حکومت شیعی نیست باید، ولی خب میگم این به هر حال نکته مهمیه تا یه حدی حد در حد تا یه حدی بسرگی به نظرم حد در حد نصف فرماشت ها مثلا آقا فرسون تو همینجا میگه که نمیدونم این یه عبارت رو میارم مثلا آقا گفته هرچی زودتر و در کمتری وقت ممکن از مقدمات عبور کنید در آقا خیلی اصیل نمانید مثلا اینا رو میارم. خب حالا آقای دامن چی میگه؟ یه ضمنه این که آموزش باید تخن و دقیق و محکم، اما به شیوه ای که در گذشته در این مدارس من در گذشته در این مدارس معمول بود و در مقدمات خیلی معطل میشدن حرکت نکنن. ما در حوزه های درسی مشهد کسانی رو دیدیم که در همین چند کتاب سوئیتی و مغنی متول 10 سال معطل بودن. آقا ناظر به چیه؟ اینا بعد میدارم از همین برنامه الان یه سری حرفای آقا میگم. من نمیگم باز تاکید کنم نمیگم همین برنامه کلام هست دیگه مطلوب نهایی حرفای آقا است، ولی تا یه حد زیادش تغییر کرده این شده. این تغییر عمر است راستان بیده هست دو بکی کلمان اینگه عدبیات تغییر درکی چهارم این نورمان تغییر کنم ادامهش دیگه امروز این کار حقا و انصافا جایز نیست، 2-3 ساله باید آنها را طی کرد و به مرحله اصلی رسید. 2-3 ساله صبر کنید یعنی من اثبات میکنم اصرار ندارم همه سعودی همه مغول نمیدونم
ادبیات ها افتادید
ادبیات رو دارم گفتن مقدمات خورتن
سعید
یه نه به اسمان باشونی در ادبیات بود از میگم یه مقدار نقل مختلفه، یه جا گفتم مثلا 1-2 ساله یه جا گفتم میگم من اینا رو بررسی کردم همه رو مطمئن باشم همه رو بررسی کردم اینکه به کی بعضی جاشو به شورای عالی گفتن صحبت های خصوصی به شورای عالی بوده، بعدا مدام این کتاب چاپ کردن از این به جای دیگه رفته، بعضیاش به عموم طلبه ها بوده، مختلف بوده. یعنی خلاصه ما اگه وظیفه خودمون اینه، ما که شورای عالی نیستیم و مراجع نیستیم و نمیدونم، خدا میگه اون جوانانی که من چند بار گفتم باید تحول تو حوزه ایجاد کنن، کسانی منظورمه که سن حدود 40 سال دارن و مدرس دروس خارج یا حداقل دروس سطح حوزه. مثلا این بچه های مدرسه ما مثلا پایه 5 رو بگم، من میخوام حرف آقا رو اجرا کنم، تحول تو دروس حوزه ایجاد کنم. جدی میگم، اسم میتونم بگم شاید بعضیتون بشناسید. برای همونا بودن الان شدن بعضی استادای مدرسه. نمیگم اونا هم زحمت میکشن انسان، من علاقه هم دارم بهشون، ولی حرف آقا نیست، من حرفم این چون یه مقدار نسبت به آقا بی انصافی میشه. انگار آقا یه آدمی که مثلا میگه آفرین بخونم درس ها بزن درده، هم بیه همچین تصویری میکنن، یعنی فکر میکنن دارن خدمت میکنن. من چند تا چیز دیگه هم از آقا هم بخونم،
میگیرن بود که
آقا میگن که
برای تبول
خوزه اساتی
بیگرد
من کنن که سن چه تبول بالا بود آدرس هم تو زنم زنم خودم به چشم خودم دیدم، ولی الان آدرس یعنی چیز شدم نیست. این به این معنی نیست که ما مطالبه نکنیم، ولی بعضی این حرفا رو میارن در نتیجه موقعی نخونیم. آقا گفتم آقا چون چند بار گفتم مثلا بغلی خیلی لازم نیست، مثلا حالا آقا یه کارشناس کارشناسای دیگه مثلا آقا فرق داره با ما، ولی به هر حال در مجموع با اینکه آقا نظرش اینه که مثلا شاید بغلی انقدام که تاکید میکنن لازم نیست، ولی آقا گفته تا برنامه تغییر نکنه همین رو خوب بخونید. میبینید مهمه یه رهبر یه بار ناظر به شورای عالی حرف بزنه، یه بار ناظر به مثلا اساتید حرف بزنه، یه بار ناظر به طلبا. یا آقا اینا که به اینا میگن شما، نه من حرفا که به اینا میگن شما این حرفای منو بگیرن، از من حرفا که به تو میزنم و تو بگیرن، از من که وقتی تغییر نکرده اصل این برنامه رو حفظ کنید. حالا چند تا دیگه صحبت هم بود، من یه موقع 40 تا صحبت از آقا رو خلاصه کرده بودم، به نظر یه نظامی از صحبت ها بودن. سال 63 هم یه صحبت اینجا داره، 2/9/63 درس رو خوب و دقیق بخوانید و سر همبندی و هر طوری که شده نباشه. 20 سال 30 سال خوب درس بخوانید و نگویید که زیاد است، اگر درس و نگویید که زیاد است، اگر درس نخوانید بیماری فطیر است. فهم قرآن و حدیث نیاز به مشتهد شدن دارد و به انسان که الهام نمیگردد برنج سه نقطه برنج را تحمل کردن لازم دارد. کم کردن تعطیلی حوزه مثلا ایشون میگن که این صحبت زیاده، ولی حالا این قسمت درسیش بود، من با یه تأکیدی خوندم. آقا در باره این که طلبه باید ناظر به نیاز جامعه باشه، اینا دیگه بلدی دیگه، یعنی دیگه روز واضحات طلبه باید ناظر به نیاز جامعه باشه، ناظر به فرض کنید مشکلات روز، اینا دیگه این رو به اون بوده علمیش کامل منم یه طرفه نگفته باشم، این بوده علمیش رو نگفته. حالا صحبت بیشتر از این هم هست، یه صحبت جالب دیگه هم بود، من خیلی خوشم کنم. آقا میگه این که ببینید خیلی صحبت جالبه، آقا میگه این که امام بزرگوار ما که توانست با آن دست قدرتمند خود دنیای را متحول کند، این حرکت عظیم را به برکت علم انجام داد. اگر امام عالم نبود نمیشد. کار امام که شوخی نبود، بعد از صدر اسلام اصلا با هیچ حرکت دیگر قابل مقایسه نیست. امام این حرکت عظیم را به برکت علم انجام داد. خیلی قشنگ بود. سلام پنجه هشته شست و نون بچه بودیم خب بس دیگه حالا اینجا هم یه اجمالی از سیره بقیه بزرگان رو نوشتم، فرض کنید حالا شهید مطهرین هم دیگه میتونید پیدا کنید، مثلا ایشون هم یه همین حدود 10 سال 11 سال تا قبل خارج مونده. آیا حسنزاده خیلی مفصل اصلا آیا حسنزاده نابود نشید آقا نگه بشنه جدی بکنم شیه 40-50 سال درش مونده کلن خیلی های خیلی واقعا آدم تعجب میکنه. خیلی سریع بگم آیا حسنزاده آقای جوادی هم ظاهرا تقریبا تو بزان ایشون، یعنی نقلی بود که آقای جوادی و حسن زاده با هم مثلا درسشون رو پیش می‌بردن. من آقای جوادی رو نداشتم کتابی یا پیدا نکردم خوب که کامل بتونم، ولی تو همین مایاسیشون هم
کتاب اسم مهروسا
نداشتم، میدونم که یک شاگرد آقای جوادی رو نداشتم. آره من کار چه آقای من کار بابا
نه خواهد
نیستم خواهد
که
کباب بکنم کباب؟ تو کباب منتظر کبابه یه دیگه اصلا نشستی آقای حسن زاده 1307 متولد شدن، 1323 ورود به حوزه آمل یعنی 16 سالگی، 1329 هجرت به تهران و حوزه تهران 22 سالگی. اون 6 سالی که تو آمل بودن یعنی 16 تا 22 سالگی همین کتاب که پای یک تا شیشه ما مرسومه رو خوندن با یه 78 تا کتاب دیگه که لیستش تو این کتاب نجم الدین زندگی نامه ایشونه که خود ایشون هم چیز کرده چی؟ آره کتابی که نخونده. نه تو همین میخوام بگم اینا سبکشون بوده که غنی می‌کردن، یعنی تو همین فضای درسای پای یک تا شیش دیگه نرفتن جلوتر، نه کلی کتاب اضافه تر. نمیگم همین کار، نه من عمرن این کتاب رو نمیگم نه من نه خودم این کاری کردم نه توصیه میکنم. این کتاب نجم الدینه که نوشته به تایید و تصدیق خود استادم رسیده که زندگی نامه ایشون هست. کتاب زندگی نامه ایشون هست. زبان خدا هست.
یکی از آمیده
ادبیاتش اینجوریه، نمیدونم میدونم اون کدوم میگی، ولی این از اونم ظاهرا از یعنی جمع آوری کل بشه باز کامپلیتی کامپلتر از اون ظاهرا دیگه که برمیاد میدونم اونم دیدن این از اون کلوفاری نه اون مصاحبه های کل نیست
موضوع
آره موضوع مختلفه یه دیگه شب از این دیگه نامی شده نه دیدم اون چند که با بیدن این بله بله کل از صرف کاسر زندگی نام از خلاصه نجم الدین اسمش دید ایشون خودش بیه کتاب هایی که در آمول هم مختلف
دیگه که من بگنه
نه فرض کنید مثلا یک صرف و خیلی کتاب هایی تو صرف موندن، ولی مثلا شرح نظام یا نظام بر شافیه را درس گرفتن، همین یک کتاب درس گرفتنش بر وزان الان یعنی 2-3 سال درس گرفتن. نمیدونم فرض کنید شرح جامی، نمیدونم گلستان کلی گلستان سعدی کلیل و دمنه تو ادبیات فارسیشون تحقیق داره، یه طرف در ادبیات فارسیش هم مثلا فعلی باشه. توی منطق شرح قطب‌رازی و شمسیه رو درس گرفتن، علاوه بر اون یه جا دیگه گفته بودن که همون شرح شمسیه معروف، یه جا دیگه گفته بودن که شرح مطالعه اینجا نگفته بودن، یه جا گفته بودن شرح مطالعه هم درس گرفتن، غیر از اون شفای چیزی چند تا کتاب تو منطق. اینا درسی خوندن اینا خیلی، اینا مطالعه آدم میخونه تره، ولی درسی خوندنش خیلی نیست. حالا توی این صفحه 46 و 47 این هست اومده، میخوام بگم چندین و چند تا من میگم این کتاب رو لزوما برای الان توصیه نمیکنم درسی خونده باشه، غنی کردن یعنی اینکه همون یه درس رو میگیریم کنار اون تنه اصلی خودت با مطالعه با یه استادی که بتونه سریع منتقلت کنه. چون 21 سالگی مهمن شده ازدواجی که دیگه زادت میدن رشتن هم بوده شده آبا
بوده دیگه
نمیدونم ازدواج رو میام اینجا ننوشتم خدا هم تو زنی 22 سالگی که میان ایشون دیگه میگه من در پی استاد رسال و مفاسه بودیم، یعنی این درسای پای هفته بعد که یه رفتن پیش محمد آقای رسال محمد تقیی آمونی که از آشایده های فازی هم بوده میان یکشون های شهرانی آیه و قمشهی رو معرفی کرد و من تمام رسائل مکاسب رو 3 سال پیش آیه شهرانی خوندم، بعد کفایه اشارات بوعدی اسفار پیش علامه شهرانی، بعد پیش آیه و قمشهی حکمت منظومه خوندم، پیش یک کس دیگه منطق منظومه رو درس گرفتم، منطق ارسطو رو درس گرفتم پیش همون بنده خدا، بعد یه جا دیگه میگن که پیش از جلوتر که اومدم قوم سال 1342 اومدم قوم، یعنی 35 سالگی تازه که اومدم قوم 35 داری 16 سالگی 6 سال تو آمول بودن 16 تا 22 22 تا 35 هم تو تهران بودن، میشه چند سال؟ 13 سال تازه اومدن با 35 سال این چیزه سال شده بود که خودشون میگن 13 سال منظر علامه دروس عرفان و تفسیر و منطق و فلسفه ما بودن. چند سال شد؟ خیلی شد چند سال شد؟
سی و هفت
سال شده هم خیلی زیاد شد آقای بیاد نگه سی و شیش داره سی و شیش داره الان سر سرش شده؟ الان سر سرش شده؟ الان که تمام شده برای سرکین بله درسته شده ایشون ایشون گفت گفتن که ببین کنار تحصیل تدریس کردن تحصیل میکردن به صورت خالص 35 سال شده نه ولی اینقدر تحصیل بلند مدت
دیگه شاگردشون استمدی گفتش که 30 تا 32 سال دیگه یه کل عمرونو بسته بودش میگه یعنی هر چی که داشت نداشت بس
که آره دیگه سبک خاصیه برخوام یعنی اینقدر زحمت کشن که الان علامه زرفانی نه اصلا بهتر زندگیشون خود ایشون اینا آدم بپرسید بعضی از شاگردایشون مشکلاتی پیش آوردن انصافا
من
خیلی ندارم علامه حسن زاده؟
نه
مشکلی که ندارم چون خدا مریضی مثلا جایی دیگه هم بگم مشکلی داری جا از من مجرد که خود سرچشمانه وقتی زنده از خیلی حاضر کنی کتاب داره بلکه یه وقتی تو تفسیرشون یه عربه میزن آقام خب آقای حسن زاده هم این تو میگم چون خیلی مثلا عجیب هم اینقدر شعوری که به علم داریم شد خیلی جاید به کمال آقای بحجت هم 14 سالگی میرن کربلا که 4 سال تو فومن درس میخونن نه یه مقدار ادبیات تو فومن میخونن بعد میرن کربلا 14 سالگی میرن کربلا 4 سال تو کربلا میخونن 18 سالگی میان نجف بعد 30 سالگی میان ایران یعنی 4 سال تو کربلا درس میخونن 14 تا 18 18 تا 30 هم که میشه 12 سال توی نجفن که خودشون میگن که توی کربلا دروس مقدمات رو خوندن توی نجف دیگه مختصر مقاصد و رسالی و کفایه رو درس خارج المللی 4 سال کربلا 12 سال هم. بعد که میان ایران 30 سالگی میان ایران یه سال بعد ایشون آقای بروجردی میاد خوب یعنی چون یه سال قبل از آقای بروجردی یعنی سال چند بود 1324 است دیگه آقای بروجردی میان خوب ایشون میگن که درس آقای بروجردی میرفتن تو خوب و درس آقای حجت وقتی تو ایران بودن ظاهرا چند وقت میرن فومن و اونا و میان خوب اینجوری خلاصه 16 سال که عراق بود دقیقا ننوشتم که چند سال یعنی تو اونجایی که من میدیدم ننوشتم دقیقا چند سال درس خارج قوم شد توی کشید ولی خب خودشون گفتن که آقای حجت رو آقای بروجردی میرفتن تقریبا توی فضا ما در مالی ببینید تقریبا رو خیلی از آقای حجت تقریبا توی فضا ما از آقای خیلی خود خواسته بود از جنبه اون شروع رو بگید یعنی شاق استادای خوبم داشته یعنی هر کسی هم باید توفیق من در استاده اون گر رو گر مثلا آیا علامه شعرانینا یا یه قمشهی بعد بیاد چه میدونم امام علامه کی کیه فرسر هم استاده دیگه اونو هست دیگه آقای چوبانی هم 1308 تولدشون 1320 وارد حوزه تبریز شدن تو 12 سالگی 5 سال این ادبیات و منطق و لغت و اینا رو خوندن 1325 اومدن حوزه قم تو 11 سالگی اینجا 5 سال دروس سطح و همین کفایه و مکاسب و رسالی رو خوندن 22 سالگی شروع درس خارجشون بوده این معمولا همین قبل درس خارجشون 7-8 9 10 تو این فاصله ولی با اون وضع که تعطیلات کامل از یعنی همشون تو سیرشون هست که از تعطیلات استفاده میکنن روز آشورشون
تعطیل نمیکنن یک ساعت
میرن ورزش ساعت 7 تا 8 صبح آشورمانی هم خیلی آشورمانی کسی تو غیر از آقای حسن زاده تو الان حوزه باشه که جامعه دیگه آقای صبحانی شاید تنها کس باشه تو همه چی کتاب دارن رجال درایه نمیدونم کلام تاریخ فلسفه فقه اصول امام ادبیات هر چی بگی دیگه ما بزرگی ثابتش خب یا ایشون هم خیلی زحمت کشیده است. آیه فاضل تو 6 سال بودن دو نفری که شاید بشه رو بیم آدار کمتر بودن آیه فاضل آیه مکارم آیه فاضل تو 6 سال بودن خود آیه فاضل میگه پدرشون از بزرگانه علما بودن خودشون میگه چون زیر نظر پدرم بودن ظاهرا با آقا مصطفی خمینی هم بحث بودن ظاهرا یه همه دروس رو فشرده خوندم تو 19 سالگی وارد درس خارج از گروه جدی شدم که تا فوت ایشون 11 سال درس ایشون می‌رفتن 9 سال درس امام می‌رفتن. آقای مکارم میگه یه استاد خاصی داشتم توی همون شهرمون 5 سال عملا خودشون میگه 4 سال از سویتی به بعد 1 سال موندن بعد از اون با این استاد 4 سال یعنی عملا تو 5 سال تا قبل درس خارج رو میگه کلا این استادمون یه کله از اون اول تا تا و حالیتی میگم جو استاد خاصی بود آقا نمیدونم دیگه خودشون میگه از سویتی تا کفایه تو شیراز کنتراز هایی چون خونده خواه میگم اینا شرایط خاصه مثلا یکی باید بعد استعدادی که اینا دارم خب این هم سیره بزرگا بیان ببخشید جواب وسطش یه استاد که من شدن در بیان این مباحث مسیر حوزوی رو با این بحثا ما اجمالش رو تموم میکنیم انشاءالله فردا جلسه بعد یا جلسات بعد کامل وارد اون مباحث علوم حوزوی میشیم که من تو 5 تا بحث اصلی میخوام اونا رو بگم که هر کدومش فکر میکنم خیلی کاربردی و به درد بخوره. نه فعلا وارد عنوان خاص نمیشم، یه میگم تو 5 قدم این علوم حوزوی رو میگم که تو قدم چهارمش به دقیقاً تک این درس رو میرسیم. قبلش توضیحات خیلی مهمیه که اونا رو باید بدونید که توش مثالای مختلف از دروستون میذارم. بحث های فردا و علوم حوزوی باشه خیلی دیگه همین کاربردی کف نیازهای روز است. ان شاء الله ببخشید اگه طولانی شد از این واسطه. السلام علیکم و رحمت الله. یه سر و سامونی به صورتی که نسته داری خالصه این